شیمئون پرز رئیس جمهور اسرائیل مأمور تشکیل کابینه شده است، در نظر دارد یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد، اما حزب کارگر به وی پاسخ منفی داده و حزب کادیما به رهبری سپی لیونی به این درخواست پاسخ مشابه خواهد داد. اهود باراک که در دولت کنونی اسرائیل سمت وزیر دفاع را بر عهده دارد، پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود گفت حزب کارگر به عنوان یک حزب مخالف جدی عمل خواهد کرد که مسئول و سازنده باشد. در صورت خودداری حزب کارگر و کادیما این احتمال وجود دارد که دولت آینده اسرائیل با حضور احزاب کاملا راستگرا تشکیل شود. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
قربان، من کمانگر هستم، از آریزونا خدمتتون زنگ میزنم. حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله دارم. دختر من 19 سالش هست و با ما زندگی میکنه، به من و مادرش، و الان سال دوم دانشگاه هست، ولی تقریبا 2 هفته پیش اظهار کرد که میخواد به تنهایی زندگی بکنه و برادرش هم الان تقریبا 1 ماه دیگه دندانپزشک میشه در کالیفرنیا، و من خواستم از شما یه راهنمایی بگیرم که آیا این چطوری با باش برخورد بکنیم. من و مادرش دلمون نمیخواد که از ما جدا بشه. خب. و در این حالم خیلی من خوشحال هستم که به حال باش خیلی آنست باشم و باهاش صحبت بکنم و بگم عزیزم مسئله نیست، اگر میخوای دانشگاه کمتر کردیت بگیری مسئله نیستش. خواستم ببینم من چیکار میتونم و یا مادرش بکنم در این مقطع زمانی.
نه، حالا سوال من این است که فرزندت اولتون چند سالشه؟
پسر من الان 25 سالش هستش.
بله. غیر از این دخترتونم فرزند دیگری دارید؟
نه خیر آقای دکتر.
بسیار. چه مدتی است امریکا تشریف داری؟
حدوداً 10 سال هست آقای دکتر.
به من بفرمایید که تو این 10 سال همون آریزونا بودید یا جای دیگه بودید؟
دقیقاً آقای دکتر. دقیقاً 10 سال آریزونا بودم، منتها اقوام من در کالیفرنیا هستن و وانس وایز ما برمیگشتیم کالیفرنیا برای دیدن. ولی خب
حالا دخترتون کجا میخواد بره؟
آقای دکتر جایی نمیخواد بره، منتها الان یک هفته هستش که الان همین سردرگم هست و چون که الان یک سال زودتر دبیرستانو تمام کرد و در رفته در ASU دانشگاه آریزونا، آریزونا استیت یونیورسیتی و داره بیولوژی میخونه برای بچلر دیگری و الان دو هفته هست که میگه بابا من الان دیگه استرس.
نه 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 بذارید، نه بذارید با هم پیش بریم، شما حرفای اونو به من نزنید، بذارید من بپرسم. نه سوال من از حضورتون این است که کجا میخواد بره زندگی کنه؟ پس در همون شهر میخواد بره زندگی کنه؟
دقیقاً آقای دکتر.
نه صبر کن، نه متوجه هستم. اگر با. ازش بپرسید که چرا میخوای از ما جدا بشی، دلیل این که میخوای جدا بشی چی از پاسخش چیه؟
آقای دکتر دلیل برای این هستش که دختر نامرتبیه، اتاق شما هی ریخته به هم دیگه، دستشوییش توالت همه رو ما داره تمیز میکنیم، بگیم عزیزم این کارو بکن تمیز بکن اینا.
نه نه خب نه صبر کنی صبر کنی، ولی چی کار میکنی؟ شما اتاقش هی میخوای تمیز بکنید بکنید، اگه نمیخوای تمیز بکنید تمیز نکنید، ولی باش حرف نزن.
نذاریم حرف
نزن. نه یکی از این دو تا راه رو بیشتر ما نداریم. ببینید دو تا مسئله هست، یکی این که بچه‌ها یه ذهن به هم ریخته یا آشفته پریشانی دارن که وقتی که من مغزم خرابه قلبم خرابه چه اهمیت داره که جورابم رو زمین یا نیست. اگرم شما حرفتون این است که بقیه چیزاش درسته که جای نگرانی نره، برای چه هم یا شما و همسرتون یا اتاقشو مرتب کنید تا اصلا بهش حرفی نزنید، یا ولش کنید اتاقش کثیف و نامرتب بمونه، به شما چه مربوط؟ یعنی این وسط این دو کار درستین. حالا چرا میخواد بره؟ آخه این که سبب نمیشه که بره.
آقای دکتر واسه اینکه با دوستانش هستش، دوستانش تفریح دارن زندگی میکنن و مثلا دو شب سه شب نمیاد خونه، بعدم که میاد میگیم اوکی بابا کجا بودی؟ میگه بابا من خود دوستم بودم. اوکی همه تکرار میکنی، بهش گفتم من امروز بهش گفتم عزیزم من در ماه 300 دلار بهت پیچک میدم که تو پول دو جیبت باشه، ولی میگه بابا جان من الان میخوام درس دیگه نخونم و برم دنبال کار.
ها حالا این قصه نه صبر کنید صبر. نه عذاب نه. شما اگر میذاشتید من سوالامو بکنم ما به مسئله نرسیم. نه
لطف
نه خود شما یه ذره ببینید دختر شما سوال من اول این بود که چرا میخواد بره، شما اولین حرف این بود که اتاقش نامرتب، اون سوال من چرا میخواد بره، یعنی میگه میخوام برم به این دلایل، چه دلایلی داره، چه حرفی میزنه؟
جناب دکتر برای اینکه برادرش الان داره دهان‌پزشک میشه و ما اینو یه مقدار از شما چه بنا پوشش کردیم که اینو دنبال روی برادرش باشه، یک سال زودتر از های سکول گریجویت شد و الان تقریبا یک سال نمی که داره این کریدیت ها تو دانشگاه میگیره، ولی یک دفعه گفته I'm over stress، نمیخوام درس بخونم، من نمیتونم مثل برادرم بشم و منو ولم کنید. اینه داستانش آقای دکتر.
نه ببینید اولا شما بی خود کردید که خواستید اون دنبال رو اون بشه، اصلا کسی قرار نیست مانم مثل کسی دیگه باشه، این که یه طرف چون میخوام اینو روشن کنم. دوم این مسئله این است که تو اگر قرار باشه بسره استرس درس رو به اندازه و در حدی بخون که خودت میخوای بخونی و اینکه یه کسی کار نکنه بره درس بخونه، هیچ کس باش استرس اوت نمیشه، این اصلا حرف بی خود. این است که کسی برگرده بگه بنده بعد از 5 دقیقه راه رفتن حالم بد میشه، جز در شرایط استثنایی و یا بیماری، این حرف با یه آدم عادی نمیخونه. دختر شما یه روزی شما بهش گفتید که مثلا درس اینجوری یا اونجوری بخون که اشتباه کردی، حالا حرفتون بهش اینست که هر جور دلت میخواد درس بخون در حدی که باش راحتی، اما اگر برگرده بگه من میخوام درس دیگه نخونم، اون موقع است که شما مسئله جدی دارید. چراییش حالا خب پس
همینه دکتر.
پس نه ببینید بنابراین صحبت دختر شما این است که من دیگه درس نمیخوام بخونم.
بله.
و میخوام برم کار بکنم و چون میرم کار میکنم پول در میارم، پس احتیاج به این که در خانه شما باشم ندارم، خودم پول در میارم. بسیار خوب. خودم پول در میارم و میخوام خرج خودم بکنم. از 10 تا بچه‌ای که این حرفو میزنه 9 تاش یا داره یه اشتباه بزرگ میکنه یا زیر سرش مسائل دیگری است که مثلا میخواد با دوست دخترش یا با دوست پسرش هم اتاق بشه یا رفت آمد بکنه یا یه روابطی داشته باشه و تو خونه شما این کار نمیتونه و الا هیچ مسئله به استرس اوت درس ارتباط نداره.
کاملا همینطوره.
بنابراین شما یه دختری دارید که دنبال بهانه میگرده که از زیر کنترل شما که البته معلومم هست بیش از حد و غلط بوده، بخواد بره بیرون. یعنی شما آنچنان فشاری به این فنر فشار آوردید که حالا که دستتون یه ذره بخواید بردارید میپره، و این همون اشتباهی است که بسیار از ما میکنیم. ولی این مهم نیست که شما اشتباه کردید نه، مهم اینه که بر اثر این اشتباه یا حالات اون دختر شما او به کجا رسیده. این تصمیمی که او گرفته با توجه به دلایلی که میاره غلطه. این که بگه تو این خونه من راحت و آسوده نیستم، میتونه حرفش درست باشه، شما هم با دست از سرش بردارید. یعنی شمایی که مجبورید اگر او بخواد بره یه جای دیگه زندگی کنه که نه شما صبحشو بدونید چیه، نه شب، نه کی تو خونه شه، نه تو خونه کیه، بنابراین تو خونه چی کارش دارید که کجا بودی، برای چی بودی نیومدی؟ یعنی ببینید ما توی دنیایی هستیم که باید حد خودمون رو بدونیم. من وقتی که برگردم به پسرم و دخترم بگم چرا دیر اومدی، چرا اومدی، چرا اومدی، در حالی که اون میتونه بره خودش زندگی کنه، که اصلا نمیدونم کجا هست و کجا میره و کجا میاد، خب باید ول کنم این بازی رو.
و بعد خیلی مشکله قربونتون برم.
یعنی چی مشکل؟
قدیم هستیم. نسل قدیم هستیم دقیقا.
نه صبر کنین، نه صبر کنین، نه صبر کنین، صبر کنین. ما وقتی نسل قدیم هستیم و یه کار قدیمی غلط میکردیم ول نمیکنیم، چرا انتظار داریم بچه‌هامون کار درست بکنن؟ نه ببینید، خب ما به اونا هم باید حق بدیم. بله خب قرار است از صحنه بریم بیرون، ولی گرفتار میکنیم خودمونو. من معتقدم که نه، با چون موضوع اینجوری حل نکنین، چون یه ذره گرفتاری است. شما و همسرتونو ای برادرش هم بیاد که بد فکری نیست، باید چارتایی برید پلوی روانشناس یه دو ساعت بشین حرف بزنید. اولا ببینید شاید اون یه سری حرفایی داره و انتظارات داره که درست مثل چیزایی که شما من فرمودید حق با اونه، و بتونین اوضاع رو درست نگه دارید. اوضاع درست همینه که در خانه بمونه، بره مدرسه. چون من نه با از خانه رفتنش راحتم و نه با درس خوندنش، هر دوتاش به نظر من دوتا اشتباه بزرگه با این حرفایی که میزنید. این که خونه شما ممکنه جای مناسبی نباشه رو میفهمم، شما باید عوض بشید. یعنی عوض بشید، باید رفتارتون عوض کنید. شما و همسرتون باید از صحنه برید کنار. یه آدمی دارید مهمون که هیچ کاری به کارش ندارید، کاملا اونه که ارباب شما، هر وقت دلش خواست میاد، هر وقت دلش خواست میره، اتاقش هم میخواد مرتب باشه، میخواد نباشه، شما هم خواستین مرتب کنید، میخواد نکنید. بنابراین اگر باش این گونه رفتار کنین، حداقل ما اون بهانه ها رو نداریم. ولی اگر دختر شما آنچنان آسیب دیده و اذیت شده که میخواد بره، یا دختر شما میخواد درس نخونه، اون موقع است که ما با مشکل روبرو هستیم. رو خط باشید، بذارید کمی دیگه با هم صحبت کنیم، چون ممکنه مطلبی داشته باشی. چند بار ارجمند
بعد از خیلی ممنونم از لطف شما.
پس من خوشحال شدم دوستان. تمام، استدام
میکنم.
چند بار ارجمند با ما باشید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنین،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هم هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی به نام داوات هست. برنج باسمتی داوات رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با عطر و طعم منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. داوات محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم داوات رو دارن. برنج باسمتی درجه یک داوات رو بخرین، نوش جون خانوادتون.
واو، برنج باسمتی داوات معرفی خیلی خوبیه. از اول در مورد داوات میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدارتون.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
نیما پیکچرز تقدیم میکند. ستاره درخشان سینمای ایران گلشیفته فراهانی در فیلم همیشه پای یک زن در میان است.
ببین من ناظرم زنت بشم، نه سیغت میشم، نه با دیگ میذارم، نه میلم به کاپوچینو میره، نه حواس حویش بستنی کردم، نه با یه نی باید آبنال میخورم، زیر چترم باید قدم نمیزنم، شادر عزیزم نمیام باید کباب بخورم، با یه فر ریحون، نه گرفرندت میشم، نه مادر بچه ها.
به کارگردانی کمال تبریزی، کارگردان فیلم مارموله. فیلمه همیشه پای یک زن در میانه است با بازیگری هنرپیشه بین المللی ایران گلشیفته فراهانی از 24 اکتبر در سینما تان سنتر 5 انسینو و لاگونا هیلز مال سینما. سانس ها در انسینو همه روز 1:00, 3:15, 5:45 و 10:00 شب. در لاگونا هیلز مال سینما همه شب 9:15 دقیقه. تلفن مرکز اطلاعات 50 50 100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
بفرمایید. متشکرم. من اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، صداتون رو من خوب ندارم.
یه سوالی از خدمتتون داشتم. من دختری هستم که شرایط آنی میخوام توضیح بدم اینجوریه که 27 سالم، فوق لیسانس شیمی هم و تازه درسم تمام شده دنبال کارم. اواخر توی یکی دو ماه اخیر با یه آقا پسر از طریق معرفی آشنا شدم. بعد شرایط ایشون اینجوریه که 32 ساله هستن و لیسانس بهداشت و در حال حاضر مسئول به کارن. بعد توی مدت آشنایی که تقریبا حدود دو ماه میشه به یه سری خصوصیات حالا مثبت و منفی ایشون پی بردم. حالا سوالی که من از خدمتتون داشتم اینه که ایشون از اواسط ماه دوم شروع کردن که احساساتشون به من دارن نشون میدن و به من هم میگن که مثلا ابراز احساسات و علاقه ای که بین دو طرف وجود میاد هست جزئی از شناخته. آیا به نظر شما این درسته؟
آخه من نمیدونم قصد از یه کسی اگر برگرده بگه من از تو خوشم میاد یا فرض کن که آرایش تو دوست دارم یا طریقه نگاه کردن تو به دنیا خوشم میاد یا باش موافق هستم یا اون شور و شوق و هیجانی که دارید، من هیچ اشکالی نمیدونم. ولی اگر شما مقصودتون از ابراز احساس یکی اینی که الان عاشقت شدم توی مدت کوتاه، دوم این که من میخوام از نظر جسمی و جنسی به تو نزدیک بشم، نه اون اسمش نه احساس، ابراز احساسه.
نه اگه بخوام درست بگم علاقه شده.
اونش چه اشکالی داره اگر یک کسی از یک کسی، حتی یه آدمی ممکنه در یه برخورد اولی از یک کسی خوشش بیاد، خوش آمدن و این که آدم بخواد رابطه ای رو با کسی ادامه بده و حتی بعد از اون یک کمی دوست داشتن، اینا بسیار عادی و طبیعی است، برای که آدم ها در ذهنشون به هر حال یه تصویر و تصوری از فرد و مرد دوست داشتنی و مورد نظر و مورد خواست و ایدئال خودشون دارن و اگر برخی از اوقات در ارتباطات اولیه اون آدم رو در این چارچوب و در این مجموعه ببینن، خب یک این حس و احساس رو میکنن، دو خوشبختانه اگر واقعا آنچه رو که حس و احساس میکنن ابراز کنن که این یکی از جنبه های مثبت و خوبشونه و بنابراین من تو اون اشکالی نمیبینم، مادام بر این که یک با توجه به دوران آشنایی و نوع و چگونگی ارتباط آنچه که بیان میکنن با واقعیت ها بخونه، دوم پشتش انتظار و توقعی به هر شکل و فرمی نباشه و یا انتظار متقابلی نداشته باشن بلکه فقط حال و احساس خودشون رو بیان میکنن، من توش هیچ ایراد و اشکالی نمیبینم.
آخه همین موضوعی که الان قسمت آخر اشاره کردی، انتظار متقابل، به من میگه که ابراز احساسات هم یه نوع از شناخته. اگه من به شما ابراز احساسات میکنم، مثلا کم کم نمیگه همین ماها، میگه مثلا با گذشت زمان شما با کم کم اگه به من علاقه دارید با کم کم نشون بدید.
خب من که اون حرفی نصب کنید، اول این ذره صداتون هم این که او به شما برگرده بگید اگر تو به من علاقه داری علاقه رو نشون بده، که من الان تو جمله دو سه جمله قبل این بود که شرط سلامتی و شرط صمیمیت و صفای آدمه که آنچه رو که حس و احساس میکنه بیان کنه. بنابراین اگر او به شما میگه اگر تو به من علاقه مندی یا چیزی رو در من جالب و جاذب میبینی بیانش کن، من اشکال نمیدونم، ولی نمیتونم به شما بگه تو باید این کارو بکنی یا من
نمیگن.
شما لغت خودتون لغت باید به کار بری جان.
آها نه ببخشید. میگم مثلا یه جورایی باید من باید رو نباش بگم.
یه جورایی بهتره. خب آخه بگید احساس سال من همینه که هست. بله به تو چه مربوطه؟ نه ببینید، یکی از مسائلی که باید مواظبش بود این بود که آدم ها برای دیگران تعیین تکلیف نکنه و بعدن احساس و حال خودشون رو واقعیت خارجی ندونه، انتظار و توقع خودشون رو واقعیت خارجی ندونن. این که ایشون احساسشو ابراز میکنه بسیار خوب، این که به شما بگه احساس تو ابراز بکن، در حقیقت برخی از اوقات به عنوان یک انتظار شما میتونید ازش یک بار بشنوید، ولی این که بعدن یه جوری از شما بخواد که یالا یا باید یا هر چه حتی بهتره، معلم شما که نیست. ببینید او باید شما رو همین گونه که هستید حس کنه، احساس کنه، بفهمه، بپذیره، دوست داشته باشه، ولی قرار باشه به سفارش او شما بخواید عمل بکنید که خب تازه اگرم چیزی رو در شما دوست داره، رفتار مبتنی بر نظر و خواسته او هست. معناش این نیست که این شما اید، یکی به شما بگه دو دفعه پاشو بشین، خب شما این کار رو ممکنه بکنید، ولی معناش این نیست که یا به فرمان شماست یا شما یک کسی هستید که هر جا نشستید دو دفعه پاشو بشید و میشین. یعنی میدونید من یه ذره نمیفهمم او چرا سر این موضوع حساسی یا شما چرا اینقدر نسبت بهش حساس شدید. اگر یه دفعه گفته که خب گفته، ولی اگر بیش از اون میگه من نمیدونم چراییش یعنی چی، یعنی چرا میپرسه به نظر شما.
مثلا این چیزی خودش اینجوری فکر می‌کنه که من آدم سردیم، مثلا خودش میگه من آدم گرمیم، اینجوری که مثلا داره پیش میره اساسا شما خیلی آدم سردی هستی.
خیلی خوب، نه ببینید عزیز، نه صبر کنید این مثل که آدم برگره به یکی بگه به نظر من میاد شما چاقید یا لاغرید یا کوتاه یا بلندی، خب همینه که هستم. این که به نظر میرسه که خب به نظر میرسه، بهش میگه نه هر چی به نظرت میرسه من همونم. حالا میخوای چیکارش کنی؟ ولی اون که نمیتونه بعدم بگه حالا چون نه صبر کنیم، اون که نمیتونه بگه من چون به نظرم یا شما سردید شما هم باید گرم باشید. خب تو هر وقت دلت خواست خودت سرد بودی خودتو گرم کن، به دیگری چی کار داری؟ یک کمی مواظب به این نوع حرفا باشید. گفتم وازم بیانش به عنوان یه انتظار یک بار میتونم بفهمم، ولی اگر داره تکرار میشه یه معنای دیگه داره، یا حرف عبارت از این است که حالا تو هم یه چیزی راجع به من بگو، به دو سه تا معناست. یکی این که من همین جوری میگم تا هم همین جوری بگو، دوم این که من چون انتظار دارم تو منو دوست داشته باشی انتظار منو برآورده کن، سوم این که نه تو اگر بگی من علاقه مندی بعدا من میتونم قدم بعدی رو بردارم. یه ذره بودار این حرفا، یعنی من خیلی تو صحبت شما و ایشون صمیمیت و صداقت و صراحتی نمیبینم که چه هست. به علاوه شما بگید این انتظار توه، من از کی تا حالا قرار مطابق انتظار تو باشم، این منه، همین جوری که تو میخوای تو فکر میکنی من سردم اینجوری فکر کن، من ملاکای تو رو برای درجه حرارت ندارم، ولی اگر با ملاکای تو درجه حرارت من کمه کمه، حالا منم درباره خودم و دیگران نظر دارم. حالا شما من بگید او به نظر شما این احساسی که راجع به شما میکنه چند روزه صمیمی و صادق و در حقیقت واقعا همونه که شما حس و احساس میکنید که واقعا او اینجوری حس و احساس میکنه، یا اینکه فکر کنید بازیه؟
نه احساس نمی‌کنم بازیه، چون یه جورایی برام ثابت شده.
چجوری؟ اولا یه ذره بلند صحبت کن، چجوری براتون ثابت شده؟
مثلا می‌دونم دقیقاً
نه ببینید عزیز، یه چیزی همین جوری نگید، یه چیزی برام ثابت شده وقتی نمی‌دونید، اونم برام چند بار ثابت شده وقتی نمی‌دونید. ببینید شما خودتون نمی‌دونید این رابطه چجوریه، بذار راحتتون کنم عزیز. شما به عنوان یه پسر و دختر با هم که چون میتونید با هم حرف بزنید، ملاقاتی داشته باشید، همدیگر رو ببینید، پس بنابراین از این فرصت استفاده کنید و بیشتر و بیشتر همدیگر رو بشناسید. این که یک کسی بگه جزئی از این شناخت ابراز احساسه، در حالی که حرف غلطی نیست ولی معنایی نداره، و بعدم بگه که آدما وقتی که ابراز احساس میکنن همدیگر رو بیشتر میشناسن، این مقصودش اینه که هر چی رو حس و احساس بکنن بیان کنن، بله، ولی این چیزی که او انتظار داره احتمالاً اون چیزی نیست که شما حس و احساس بگید، برای که او فکر میکنه شما آنجوری که او انتظار داره نه حس و احساس میکنید و نه ابراز میکنید، مگر اینکه بخواد به شما این پیام بده که تو دختر خودداری هستی و حرفتو نمیزنی، حس تو احساس تو نمیگی. خیلی خب، اولا بیشتر آدما اینجوری هستن، خانما یه مقداری بیشتر، علاوه خب یه کسانی تندتر میرن، یه کسانی آهسته تر حرکت میکنن، یه دیگه کبریتیان زود گر میگیرن، یه دهیزومی هستن دیر آتش میگیرن. بنابراین و ولی نگرانیتون رو نمیفهمم از چیه. و بعدم فرض کنید اگر بهش بگید خب این منم همین جوری، فکر کنید چی میشه این ماجرا؟
نه نگرانی ندارم، فقط میخواستم ببینم من رفتارم مثلا رفتار ایشون طبیعیه که طی مثلا گذشته دو ماه مثلا اینجوری شروع کردن به ابراز کردن و اینا.
ابراز چی عزیز؟ مثلا اون به شما چی میگه؟
مثلا میگه که شما همون خانمی هستی که من دنبالش بودم و همون شرایطی که من دوست دارم شما دارید، من دارم کم کم به شما، آخه ما هر یه روز در میان تقریبا همدیگر میبینیم، داری کم میگه مثلا من دارم کم کم به شما عادت میکنم.
آخه اینا حرفای عجیب و غریب نیست. اولا قسمت اولش با این سرعت این که بفهمن شما کی و چی هستید یه ذره تند. اینه که من فقط برای این که عدد داده باشم، برای این که آدم ها دور یه عددی بتونن یه نگاهی بکنم، مثل که من میگم مثلا فردا بعد از ظهر شما رو میبینم، معلومه دیگه فردا صبح یا ظهر نیست. منم گفتم آدم ها قدم 500 ساعت وقت میخوان برای این که یه شناختی یه مقدار عمیق و سنگین از هم پیدا کن. این که شما دو ماه همدیگر رو میبینید میگی یه روز در میونه 20 دفعه همدیگر دیدید، هر دفعه 3 4 ساعت بودید، حداقل 100 ساعت با هم بودید یا چیزی از این قبیل، تلفنی هم صحبت کردید، به هر حال تو 100 ساعت آدم خیلی عقیده و نظرها راجع به همدیگه پیدا میکنه. برای بسیاری از مردم هستن که خیلی با سرعت علاقمند میشن، با سرعت خودشون در ارتباط با دیگری راحت میبینن. خیلی از اوقات هم واقعا هی برای شما یه ذره توضیح بیشتری بده که آدمی رو با مشخصات شما میخواسته، خب میتونه همونطور که شما اگر دنبال خونه میگردید، لباس میگردید، همونی که میخواید پیدا کنید، اونم گشته پیدا کرده، چیز عجیب و غریب نیست. اینم که برمیگرده به شما میگه من کم کم دارم به تو علاقه من میشم یا عادت میکنم، بسیار حالا عیبش کجاست؟ ایشون باید بسیار خوشحال باشه که به یه نعمت و موهبتی رسیده که یافتن یه کسی است که آدم دوستش داره. پس عیبش اینه.
میخواستم در ادامه بگم که یکی از صفات منفی که مثلا بهش رسیدم اینه که آدم عجیبیه، مثلا و همین میترسم، مثلا من هنوز که من هنوز جوابی ندادم، ولی میترسم این عجیب بودنه بعدا در آینده بگه که من خیلی زود تصمیم گرفتم راجع به تو، کاش بیشتر با هم مثلا حرف میزدیم و
نه. ببینید حالا شما چرا یه دفعه رفتید رول یه کالایی رو پیدا کردی تو ویترین که مشتری اومده میخواد بخره، دارید خودتون رو میفروشید، به اون چه به شما چه مربوطه که اون عجله میکنه یا نمیکنه؟ شما سر فرصت کارتون رو بکنید. او فرض کنید که اصلا به هیچ وجه اون دو ماه عاشق و شیدای شما میشه، شما یه سال صبر کنید ببینید میخوایدش یا نه. یعنی شما که قرار نیست که تابع درخواست و خواسته او بشید، چیکار دارید به این ماجرا؟ بعدم این که شما از اون نتیجه میدرسید که من عجله کردم، این نشون دهنده اون احساس بدی است که شما راجع به خودتون دارید. خب نکنید، یعنی به نظر میرسه که شما احساس خوبی راجع به خودتون دارید. یه آدمی از شما خوشش اومده، سه تا احتمال هست. یکی این که این بازیش که احتمال ضعیف، یکی این است که نه این آدم با سرعت گر میگیره بعدم خیلی زود خاموش میشه، بنابراین همون بهتر که شما آهسته برید، یکی این که نه واقعا این آدمی است که با دیگران این گونه نبوده، ویژگی روانش این چنین نیست، ولی واقعا از شما خوشش اومده و شما رو همون فرد ایدئال خودش برای ازدواج یا زندگی میبینه. پس بنابراین یک، به او فرصت بدید که مطمئن بشه، دو، به خودتون فرصت بدید که بهش علاقه‌مند بشید اگر شما هم او رو دوست دارید و میخواید. بنابراین او هر اندازه میخواد بکنه، درست بس که من الان شروع کنم با شما تونتون حرف زدم، شما آهسته آن حرف بزنید. یعنی هرچی من در این زمینه کوشش بکنم شما تحت تاثیر من خودتون قرار ندید، برای اینکه این یه مسئله. اما این لغتی که برمیگردید میگید اون آدم عجولیه، من نمیدونم تو چه زمینه ای دارید حرف میزنید غیر از این مورد مربوط به خودتون. چه چیزی عجول دیدیتش؟
تصمیم گیری.
نه یه ذره بلندتر صحبت کن، مثلا در چه چیزی
مثلا تو تصمیم گیری، مثلا میخواییم یه جایی بریم، مثلا میگه که مثلا زود تصمیم میگیری تا فلان جا خوبه ها اینجا بریم، بعد مثلا من میگم که نه مثلا توضیح میدم براش اونجا چیزی، بعد میگه آره راست میگه حق با شماست. اینجوری منظورم از این سوال این بود که ممکنه این صفت منفی باشه که مثلا خیلی ضربه دهنده.
خب آخه من نمیدونم عزیز، برای که به هر حال این که آدما قراره ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیریشون یه اصولی رو داشته باشه. روزی که شما من بگید تصمیم بگیر برای چای میخوای یا قهوه، با سرعت میتونم جواب بدم. روزی که من بگید میایم بریم سینما یا نه، یه ذره ممکن تردید کنم، ولی اگر شما من گفتید بیا سفر یه ماه بریم اروپا، که من اسپانتینیس بلافاصله جواب شما رو نمیدم. بنابراین برمیگرده به موضوع، اینه که فرض بفرمایید اگر یه نظری رو ابراز بکنه بریم این رستوران، بعد شما برمیگردید میگید مثلا بسته است یا این موقع اونجا شلوغه یا مثلا غذاش خوب نیست، یا من اون غذای سنگین اونجا رو نمیخوام، یا هوس یه چیز دیگه کردم، اون یه باشه که اسمش عجولی نیست. اون یه پیشنهاد داده، بعدم پیشنهادش رو در حقیقت پس گرفته با توجه به نظر یا توصیه‌ای که شما کردید. من بوی عجله درش نمیبینم. ولی اگر یه کسی است که درباره یه موضوعی که هر کسی راجبش فکر بکنه، مثل خرید خونه، خرید اتومبیل، خرید یه چیزی که آدم بیشتر از یکیش رو نمیخواد و بعدم اندازه و رنگ و ایناش مهمه، با سرعت تصمیم میگیره، خب این علامت خوبی نیست. به همین جهت است که باید مواظب بود که آیا شما با یه آدم مبادا هایپری روبرو هستید که بیش از حد فعاله، یا یه آدم منیکی که حالت شیدایی و سرخوشیشه که با سرعت تصمیم میگیره و معمولا احتمال این که پشتش یه افسردگی باشه هست. بنابراین یه مقداری ببینید درباره موضوعهای دیگه زندگیش چه کرده، درباره سفرش چه کرده، خرید خونه مثلا چه کرده، درباره رشته تحصیلیش، روابط قبلیش، یه مقدار اطلاعات بگیرید ببینید آیا اونجا هم این نظر شما درباره با عجول بودنش هست یا نه. چون اون علامت خوبی نیست، اون از استراب و نگرانی میاد، اون از حالت بیش فعالیتی میاد، اون از حالت شیدایی و سرخوشی میاد، که اینا همه به نوعی اختلال و اشکال گرفتاریه. ولی به هر حال شما فرصت به شما قرار نیست که با قدم‌های او بدوید، شما با قدم‌های خودتون برید. اینکه او میدوه، اون مجبور بدن به ایست منتظر شما بشه و شما به قدم‌هایی که درست میدونید پیش برید. بعدم تو این زمینه اگر یه مقدار دو دل بودید که به نظر من هستید و یه مقدار واقعا نمیدونید در این گونه موارد چه باید کرد، با یه کسی که آگاه هست، با یه اطلاعات بیشتری، یه روانشناسی پیدا کنید، باهاش مشورت کنید، یه جلسه دو جلسه. برخی از اوقات آنچنان چراغا رو روشن میکنه که انسان به راحتی بتونه دوربر خودش رو به خوبی ببینه و تصمیم و تشخیص درستش رو بده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقا.
تمام نمیکنم داد خیلی خواهش میکنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
قبل از تصمیم گیری درباره هر نوع بیمه، مشاوره و گفتگو با ژیلا بدی به انتخاب بهتر شما کمک می‌کند. ژیلا بدی با بیش از 20 سال سابقه مشاور بیمه دلسوز شما. 310-623-1167.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام، بهت زنگ زدم برای مهمونی دیشب ازت تشکر کنم. خیلی خوش گذشت. کباب تازه و داغ روی منقل زغالی، اون همه پیشغذاهای خوشمزه و دیجی. چطوری تونستی این مهمونی به این خوبی بدی؟
فقط با یه تلفن به کبابی تورنج، غذاهای خوشمزه و سنتی ایران رو که با کیفیت عالی توسط آشپز ایرانی تهیه می‌کنن سفارش دادم. بین خودمون باشه، کبابی تورنج برای مدت محدود با سفارش کیترینگ بیش از 50 نفر دیجی هم مجانی ارائه میده.
کبابی تورنج در شهر لک فورست.
949-5 تورنج، 949-586-7265.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که امروز دوشنبه 23 فوریه از ساعت 6 تا حدود 9 و نیم 10 شب در انجمن همبستگی مشاغل خواهم بود که ضمن صرف شام فرصتی به جهت صحبتی است درباره آزادی که این هفته و هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. محل برگزاری رستوران شاه عباس در بیورلی هیلز هست. انجمن همبستگی مشاغل، عنوان صحبت من هم همطور که عرض کردم آزادی است و مخصوصا چرا ما مردم آزاد و آزاده نیستیم. همچنین به آقایتون میرسونم که روز شنبه 28 فوریه، همین شنبه، از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اگر جوان بودم رو خواهم داشت. بعد از صحبتی که در UCLA داشتم و اینکه برخی از دوستان نتونستن به خاطر نبودن جاتش بیارن، این برنامه رو در روز شنبه گذاشتم، ولی این دفعه به جای 2 ساعت، 2 ساعت و نیم، 5 ساعت خواهد بود، البته با 2 تنفس یا بریک و صرف چای و قهوه. بنابراین روز شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانسی برای پدران و مادران عزیزی که با فرزندانشون زندگی میکنن و همسرشون رو کنار خودشون ندارن، سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، خانواده تک همسری یا تک سرپرست، و تصور میکنم نکات و مطالبی هست که شاید بهتر ازش با خبر باشیم، حال که با موضوعها و مسائل متفاوت و یا معمولا بیشتری در جهت بزرگ کردن فرزندانمون روبرو هستیم. سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر همان روز یک شنبه اول مارچ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو میسازه و یا ویران میکنه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دل مار در 1910 اوشن وی هست، آخر پیکو وقتی که به اقیانوس میخوره، همطور مستقیم اگر تشریف ببرید. دو هتل هست، شترز و همین هتل کاسا دل مار، و جای فوق العاده شیک جالبی است برای مراسم مختلف به ویژه عروسی که من امروز رفتم یه نگاه مجددی به سالنش کردم. و بنابراین در این هتل این سه کنفرانس برگزار خواهد شد. کاسا دل مار در 1910 اوشن وی در شهر سانتا مونیکا. ورودی $30 هست و کارت ورودی رو میتونید علاوه بر وبسایت من holakui.com holakouee با melityticket.com و یا کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در منطقه ولی و یا سوپر ارواین در ارواین در منطقه اورنج کانتی تهیه کنید. کارت ورودی $30 برای هر کدام از این کنفرانس است. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ. این سفر از روز جمعه 6 مارچ 2 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون که ایشون را همراهی میکنن 2 شب کنسرت دارن، و آقای هادی خورسندی نویسنده، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته رو ضروری عرض کنم، به دلیل محدودیت جا و هزینه های سنگین برنامه های فارسی و ایرانی، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
من از برنامه هاتون، من یه سوالی دارم دوستم هستش، برسرم نیست.
ببخشید صداتون یه ذره خوب نیست، یه ذرم قطع و وصل میشه. اگر یه جای قرار بگیرید، اگر سلولر هست که ما راحت تر بتونیم بفهمیمتون، ممنونتون میشم.
الان بهتر شد؟
الان کمی بهتر شد. بفرمایید.
من یه سوالی برسم میخواست، یعنی این سوال داره، میگه که شما نظرتون در مورد کسی که 5 سال از خودش کوچیک‌تر باشه و بخواد باش ازدواج کنه چی هست؟
چه سنی دارن هر دو نفر؟
یک خانوم هستن 35.
ببخشید گفتم صدا تو، اگر اشتباه نکنم خانوم 35 سالشون، آقا 30 سالشونه؟ الو.
بله بله.
من اشکالی نمیدم وقتی فاصله سنی از هر دو طرفش اشکال نداره، برای اینکه مهم اینه که افراد با هم یه توافق‌های اصولی و اساسی داشته باشن. بعدم برخی از آدم ما هستن که کمی از سن تقویمیشون که البته به نظر من از 5 سال نمیگذره بزرگتر، بعضی هم کوچکترن. بلا و اگر دو طرف در بقیه زمینه ها با هم توافق های اصولی اساسی دارن، در راه و هدفشون با هم مشترکن، این تفاوت اهمیتی نداره، ولی باید یه مقداری هر دو بدونن که چرا دارن این کارو میکنن. چون نه اینکه، چون آنچه که معمول و مرسومه سن برابر یا به هر حال مردی است که کمی سنش بیشتره معمولا، و چون این کمی قاعده معمول رو به هم میزنه در حالی که هیچ جایی با ایرادی نداره، یه ذره باید مطمئن بشن که چرا. آیا واقعا یکیشون خاصیت بیشتر فرض کنید کودکی داره و دلش میخواد که مادر پیدا کنه، که هم دنبال مردی که برابر باشه نیست، دنبال یه پسرش میگرده. اینا رو باید مواظب بود که مسئله آفری نباشه، یعنی چرایش مطرحه. ولی اگر فرض کنید پسر و دختری بودن که در بقیه دوره‌های زندگیشون خیلی عادی و معمولی دنبال همسر میگشتن، حالا از به اصطلاح رقم تقدیری که اینجوری قدم زده یا رقم زده یا به قلمش این گونه نوشته، هم دیگر رو یه جایی پیدا کردند و با هم آشنا شدند و از هم خوششون آمده، من اشکالی درش نمیبینم، مگر اینکه دیگران که اشکالی میبینن به اونا بگن، خودشون نگاه کنن ببینن اشکالی داره یا نه. ولی خود سن به تنهایی در یه چنین دوره سنی 35 و 30، 5 سال فاصله سنی، این که دختر بزرگتر از پسر باشه، ای واقعا همینه نه. چون برخی از اوقات دوستان وقتی این عددا رو میگن یه سال از این ور یه سال از اون ور کم میکنن، اینم باز اشکالی نداره که به جای 5 سال بشه 7 سال، ولی خود این بازیش و این دروغش خودش مقدار معنی داره و نشون دهنده این است که خودشون متوجه عیب و ایراد هستن. ولی اگر فکر میکنن قاعده معمول و مثلا مرسوم رو به هم زدن، به نظر من اشکالی نداره، مهم این است که با یه دقتی هم نگاه کنن چرا و هم با یه دقتی بیشتر مطمئن بشن که واقعا همون هستن که همدیگر میخوان، و به ویژه به هم فرصت لازم رو بدن که شناخت و شناسایی بیشتری از هم پیدا کنن.
بعد یه سوال دیگه هم که دارن اینه که آیا در طول زمان مثلا 10 سال دیگه 15 سال دیگه آیا اونجا وقت اشکالاتی پیش میاد براشون یا
نه؟ خیلی اشکال که درست در جهت عکسشه عزیز، اشکال این است که مردا زودتر از یه سنی که میگذره به هم میریزن و بعدن عمر کمتری دارن، بنابراین در بلند مدت این چنین نیست. حتی یه نگاه جامعه شناسی یا جامعه شناختی به موضوع اینه که وقتی که زن و شوهر، زن 6 سال 7 سال بزرگتر باشه، هیچ کدومشون دوران تنهایی رو نخواهند داشت. حالا این جمله ذره قشنگ هم نیست، ولی هر دو با هم میمیرن. ولی وقتی فاصله ها باشه، به دلیل اینکه خانم ها 6 7 سال بیشتر عمر میکنن، یه دوره تنها زندگی کردن زن و نبودن مرد و همسرش رو کنار خودش داره. بلند مدت نه، در گذشته ها موضوع و مسئله بوده. علت جمع این بوده که زن 10 تا 12 تا بچه می آورده، دیگه وقتی که به 35 و 40 سالگی میرسه چیزی ازش باقی نمیمونده، مثلا با ناگاهی هایی که داشته، محدودیت هایی که داشته، معمولا تو کاری که فعالیت و بهداشت و سلامتی رو برای او ارمغان بیاره نداشته، و درست مرد به دلیل برخوردش با دنیای اطرافش مقدار توانایی ها و مهارت ها و حتی قدرت بدنی بیشتری رو می داشته و حفظ می کرده. بنابراین در گذشته ها زن 40 ساله و مرد 40 ساله، زن ها معمولا از هم پاشیده تر بودن تا مرد. تو دنیای امروز که یه زن دوتا بچه میاره و با آگاهی و رعایت و اصول بهداشت و تغذیه و ورزش و مهارت‌های دیگه خودش رو کاملا به حدی که درست است و باید پیش میبره، ابدا اون فاصله میان دوتا زن و مرد 40 ساله و 50 ساله دیده نمیشه، و درست برعکس. شما نگاه کنید به خانواده ها، معمولا تو سنین بالا مردها رو با اشکالات و بیماری های بیشتر و محدودیت ها و موانع فیزیکی بیشتری روبرو می‌بینید تا زن ها. بنابراین برای آینده مسئله نخواهد بود، مگر نگاهی به آینده در گذشته های دور داشته باشیم که به نظر من اون معنایی نداره.
بله. بعد من میتونم با اجازت یه سوالی برای خودم داشته؟
معرفی ندارم، فقط مشروط برای این که این سلولر شما یه ذره قطع و وصل میشه. بفرمایید.
من خواستم بدونم که یعنی این مشکل بین من و شوهرمه که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که در امریکا زندگی کنیم یا در اروپا یا در ایران، و این الان یه اندازه یکی دو سال، یعنی بیشتر شدم خیلی ساله که داره اذیتمون میکنه و هرچی بیشتر پیش میریم داریم بیشتر به بن‌بست میخوریم. یه جوریه که اصلا نمیدونم چه جوری براتون بگم، بیشتر من دارم اذیت میشم.
نه ببینید عزیز، در این گونه موارد چند تا مسئله اصلی و اساسی. اولین موردش این هست که ما در یه جایی بتونیم توانایی اداره زندگی اقتصادی خودمونو با یه حد اقلی و یه امنیت و اطمینانی داشته باشیم. اون عامل اول. بنابراین اگر ایران یا اروپا یا امریکا، این عامل اول تعیین کنند. دوم این که توانایی‌ها و مهارت‌های ما برای کدوم جامعه و مخصوصاً آگاهی ما به زبان و فرهنگ کدوم جامعه بیشتره در مقام مقایسه با جامعه دیگه، یعنی اون عامل دوم. سوم این که خانواده ها و عزیزان ما اگر رابطه خوبی باشون داریم بیشتر کجا هستن و اگر رابطه بدی داریم کجا نیستن، چون هر جد باشه. و بعدش هم مسئله ای که هست، همونطور که عرض کردم، قول و بالاخره آخرش قول و قرارها و صحبت های اولیه که مقارن ازدواج یا در وقت ازدواج کردیم و اینها تا چه حدی به کدام سمت و سو بوده، و بالاخره آخرش این که الان کجا هستیم، چون معمولا جایی که هستیم احتمالاً با عیب و ایراداش بیشتر آشنا هستیم و مزایاشو کمتر میبینیم، و جایی که نیستیم معمولاً عیب و ایراداشو کمتر میبینیم و مزایاشو بیشتر میبینیم. اگر من بگید که دو جاست، یکی اینجایی که الان هستم ولی مساویس با اونجایی که نیستم، من میگم همینجا بمونید، چون معمولاً جا به جایی سبب میشه که آدم، یا ماندن در یه جا سبب میشه که آدم جای دیگر رو بهتر بدونه. حالا ای دلتون میخواد بیشتر بشکنیدش، نمیدونم.
من همین که گفتین که آیا مساویه با اون جایی که نیستم، من همینجا رو اشکال دارم، یعنی نمیدونم، خودم نمیدونم که آیا این مساوی هست با اون جایی که نیستم یا نه. چون که پوینت خوبی که اونجا هست اینه که خانواده من در اروپا زندگی می کنن، همه خانواده من اونجا هستن و من اینجا هیچ کس رو ندارم، و این تنهایی اینجا و اینکه می بینم بچه هم اینجا تنها هستن واقعا منو عذاب.
نه آخه این حرف درست نیست عزیز. خب این حرف، ببینید، این یه نگاهیست که با یه نگاه یه آدمی قرن 21 که نمی خونه. ما نمی آیم به این دنیا با خانوادمون زندگی کنیم. اینکه شما میاد اینجا که زندگی کنید چه بهتر که کنار خانوادهتون باشید، ولی اگر ما برگردیم بگیم که خیر از خانواده من هیچ کس دیگه نیست و من تنها هستم و بچه های من تنها هستن، یعنی بقیه مردم دنیا داخل آدم نیست، یعنی اونا هیچ ارزش و اهمیتی ندارن، این یه نگاه تندیه. و بعدم معمولاً یه همچین آدم، معمولاً نمیگم، یه همچین آدمی وابستگیاش به خانوادهش بیش از حده و در نتیجه دخالت و تجاوز اونا به حریق عموم خانواده خیلی بیشتره. و بعدم تازه این علاقمندی شماست به خانواده خودتون، ایشون که علاقمند به خانواده شما نیست. اگر به من بگید ایشون هم همون اندازه علاقمند است به خانوادهش، خانواده اونم اونجا هستن، حرفتون میفهمم، ولی اگر نیست چی؟
اتفاقا نه آقای دکتر، شوهر من خیلی بیشتر علاقه داره به خانواده من تا خانواده خودش. اصلا آدمایی نیستن که بتونیم روشون حساب بکنیم.
نه آخه باز رفتی سراغ حساب عزیز. ما چرا باید با پای دیگر، نه صبر کنید، چون آخه این نگاه شما میرسم بهش. بذار اولی سوال بکنم، از نظر اقتصادی کجا امکان کار راحتی دارید؟ اون سوال است. خب پس چه جایی بحثی بود؟
شما میشه اونجا هم
نه میشه آخه
ما اونجا هم زندگی کردیم.
خب حالا ببینید عزیز،
نه همون اونجا به دنیا اومده و بعد از اینکه بچه‌مون به دنیا اومد، بچه دومون اینجا به دنیا اومد.
نه میشه من بگید، ببینید اگر لطفی میکنید تو با من سوالی راجع به خودتون کنید، همه اطلاعات رو من میدید، چون با اطلاعات کمره. بذارید ازتون برسم، چرا شما از اونجا آمدید اینجا؟
همین سوال، منظور من از تمام این 10 سالی که ما اینجا هستیم، من هیچ وقت راضی نبودم.
نه سوال منو جواب ندید. سوال من این نبود عزیز، سوال من این نبود، سوال من این بود که چرا وقتی که اونجا بودید تصمیم گرفتید بیاد اینجا؟ اون موقع چه دلایلی داشتید شما دو نفر؟
خاطر اینکه شوهرم تصمیم گرفته بود که بیاد اینجا و میگفتش که اونجا برای بچه، چون من باید بچه رو اونجا به دنیا آورده بودیم، گفتش که بهتره که این بچه اونجا توی امریکا بزرگ بشه تا اینکه تو اروپا، چون همیشه هدفش این بودش که بیاد امریکا. و من اونجا با خانواده زندگی میکردم و اونجا بزرگ شده اروپا هستم بودم. بعد اونجا وقتی که باش با هم آشنا شدیم، اون قرارش این بودش که بیاد امریکا و وسط راه گیر افتاده بود و برای این مونده بود اونجا و اونجا مجبورن اجباراً داشت اونجا زندگی میکرد.
نه ببینید عزیز، نه آخه این اطلاعات
امریکا برسه.
نه ببینید، نه خب این که ایشون امریکا خودشون واسه به امریکا برسونن که اون خیلی نظر درستی نیست. مسئله این است که ایشون اصلا در اروپا نبوده، برایش اروپا یه جای غریب است.
نه ایشون چرا 10 سال اونجا زندگی کرد.
پس حالا آیا بعد از 10 سال زندگی هنوز هم سودای آمدن امریکا رو به سر داشت و و بعدم با شما با این شرط و این قرار ازدواج کرد که بیاد امریکا؟
بله.
خب بنابراین این شما هم به خاطر ازدواج بهشون، نه اینکه بخوام میگم الان آدم چون اون طرفو زده باید پاش بمونه، ولی شما الان 10 سال اینجا، شما هنوز بعد از 10 سال احساستون این است که بچهای شما اینجا تنها هستن؟
بله.
شما فکر می‌کنید بعد از 10 سال شما با خانواده، اعضای خانواده شما چند نفر اونجا هستن؟
همش
کدوم کشور هستن؟
بلژیک.
خب بنابراین برمیگرده مسئله اصلیتون اقتصادی عزیز. اگه بخواید مهمش اینه که از نظر شغل و کار چگونه، چه وضعیتی دارید. حالا فکر کنید بچه هاتون تصمیم دلشون میخواد اینجا باشن یا برگردن اونجا یا برن.
بچه ها رو من میترسم به خاطر اینکه پسرم چون 10 سالشه، اولی 10 سالشه، دومی هم 4 سالشه، ولی برای پسرم خیلی میترسم چون زبان فرانسه رو خب بلده یه مقدار، ولی اونقدر
حالا اونو من مسئله نیست، من گفتم بچه ها ترجیحشون چه. شما روی خط باشید بذارید ببینیم شاید بتونیم به جایی برسیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر مایلی در خرید عطر و اتکلون های معروف حسابی صرفه جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت بیش از 5000 عطر و اتکلون های معروف رو مثل کالوین کلاین، دولچه گبانا، پرانوم، آرمانی و ورساچی و هر چی که بخواید رو در اختیارتون قرار میدن که اکثرا با نصف قیمت به شما عرضه میشن. آقای فرشید مدیر پرفیومز اوتلت بیشتر توضیح میدن.
خوشبختانه مشتریان ما از اجناس و قیمت های ما رضایت کامل رو داشتن، چون مثلا عطر بلغاری رو که در مال میفروشن 120 دلار، ما میفروشیم فقط 59 دلار.
بسیار عالی. پس به همین دلیله که اغلب برای سوغاتی به ایران از شما خرید میکنن. کیفیت اجناس رو تضمین میکنید.
همه عطر اتکلن های ما در بسته بندی های اوریجینال و آکبند هستن.
در ضمن تبریک، چون به تازگی شعبه دومم باز کردید، اینو بگن که فروشگاه اول تقاطع ونوون و کوربین جنب مارشال و فروشگاه دوم تقاطع لار کانیون و راسکو هستش. یادتون باشه نام رادیو 670 رو ذکر کنید و 10% تخفیف اضافه دریافت کنید. پرفیومز اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 8. فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310 446 3484، لایسنس نمبر OC71568.
اطلاعیه: از کلیه کسانی که در چند سال اخیر پمپ بنزین و یا کارواش خریده و معامله را بر مبنای شرایط فروشنده انجام دادهاند و پس از مدتی متوجه شدند که به هنگام ارزیابی یا اپریزال در مورد فروش ماهیانه اسناد قلابی تدوین شده و یا در ارائه اسناد بانکی و یا ثبت در اسکرو حقشان پامال شده و فریب خورده‌اند، جهت دستیابی به حقوق حق وضایع شده خود تقاضا می‌شود با تلفن‌های 310 650 5225 و 310 985 0900 با ما تماس بگیرند. ما گروهی از قربانیان این گونه کلاهبرداری هستیم که به دنبال حقوق پایمال شده خود می باشیم. به ما بپیوندید تا ضرر و زیان خود را جبران کنیم.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب من سوالم از شما اینه که همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
کارشون آزاده، کار بزنس خودشون.
به من بفرمایید که ایشون چند سالشونه؟
38.
38؟ شما خودتون چند سالتون؟
من 38 سالمه، شوهرم 39.
اون وقت ایشون اگه اشتباه نکنم 18-19 سالگی اومدن اروپا.
بله.
یه 10 سالی اونجا بودن. بعد چه مدتی است با شما ازدواج کردن؟ 11 سال؟
بله.
بنابراین شرط ازدواجشون با شما این بود که بری بیاد امریکا؟
نه، شرطش این نبود. ما ازدواج کردیم، بعد دیگه وقتی بچه دار شدیم شون گفتن که من قصد می‌دارم که بچه‌ام اروپا بزرگ نشه، بخاطر اینکه خیلی راسیست هستن و اذیت می‌کنن و جای پیشرفت نداره. اینا رو همه رو میفهمم. من خودم هم دوست نداشتم که مثلا اونجا بچم اونجا بار بیاد، ولی الان که اومدیم اینجا و محیط اینجا رو میبینم الان، خب پشیمونم، میگم کاش که همونجا مونده بودیم، چون اونجا خیلی محیطش آرومتره برای بچه بزرگ کردن، مثلا سر بچه و مدارسش خیلی سطح درسی خیلی بالا، خیلی چیزای پوینت های خیلی خوبی داره برای اونایی که بچه دار هستن. و امریکایی مقدار فکر کنم خیلی جای وحشیه، همش خطرناک، همش خطر دوروبرمونه، سکیوریتی نداره. خیلی بیشتر الان ترجیح میدم با داشتن دو تا بچه بگم که بهتر، کاش که بهتر بودش که هم خانواده دورشون داشتن، تنهایی اینقدر نمی کشیدن، هم که
آخه ازم تنهایی نمی کشتن به خاطر اینکه شما این ایده ها رو دارید. این ایده ها شما که خیلی
البته من خودم شاید بیشتر
خب بله دیگه شما بله آخه حالا شما بی مقدار ایده هاتون این چنین هست و بعدم همین جای گرفتاری است، یعنی امریکا جای خطرناکیه. بسته به این است که احتمالا هم خطر رو جوری طبیعی هم کجای امریکا هستید. به علاوه شما در کشورهای اروپایی بسیار از این کشورها همیشه خارجی میمونید، یعنی اونجا راه رو برای ورود به جامعه اونگونه باز نمی کنه. الان من بحث سیاسی و ملی نمیخوام بکنم، بعدم شما حالا بیاد یه سوال بکنم ولی صمیمانه جواب. فرض کنید الان تمام فامیل محترم شما بیان امریکا، شما کجا میخواید زندگی کنید؟ پس بنابراین ببینید، بنابراین موضوع اصلی شما، چون خوشحالم این لطف و محبت رو دارید که جواب میدید و از این بابت واقعا سپاسگزارتون هستم، مسئله شما مسئله خانواده است و بعدم عیبش در این نیست که شما خانوادتون رو دوست دارید، عیبش در نگاهی است که به بقیه میکنید و اون چیزی که بیش از این منو نگران میکنه، که امیدوارم نگرانی من بی دلیل باشه، رابطه خود شما دو تاست با هم، یعنی اونه که مسئله شماست و شما احتمالاً چون تو این شرایط خانوادگی راحت و راضی نیستید فکر میکنید که پناه شما و لنگر و سنگر شما خانوادتونه، در حالی که احتمالاً اونجا دیوار شماست برای جدا کردن شما از همسرتون. و بعدم این شمایید که علاقمند به خانواده هستید، به گونه ای که بودی تو هستید. معلوم نیست بچه های شما و همسرتون بتونن با اونا کنار بیان و یا اونا به گونه ای که هستن برای بچه های شما یا همسرتون جالب و جاذب باشن. یعنی میتونید با مسائل و مشکلات دیگری روبرو شید. حالا سوال من این است که اگر الان صرف نظر از همه چیز من به همسرتون بگم که فرض رو بر این میگیریم که همه چیز مساویه، شما یا فکر میکنید توانایی اداره زندگی اقتصادیتون رو در حدی که شما دوست دارید، نه همسرتون، شما دوست دارید تو امریکا بهتر میتونید انجام بدید و مطمئن ترید، یا بلژیک اگر اشتباه نکنم، فکر کنید همسرتون پاسخش چیه؟
میگه
امریکا. خب بنابراین ببینید یا بنابراین
و من همیشه بیشتر اختلافمون سر اینه که میگم تو اون چیزی که من میخوام بهش توجهی نمی کنی، یعنی اصلا برات مهم نیست که من چی میخوام. مثلا اگه دعوامون بشه میگه که اوکی الان جمع میکنیم میریم، فردا میریم، نمیدونم هر چی که تو میخوای میکنیم، ولی فردا تا انگار نه انگار حرفش.
آخه سرگاه خانم شما این چه حرفی است میزنید؟ شما به اون برمیگردید میگید تو به حرف من اهمیت میدی؟ خب شما به حرف او اهمیت میدید و خواسته اون، خواسته او که خیلی موجه تر از اینه که ما قرار ما زندگیمون اینجا میتونیم بکنیم، اونجا من نمیتونم زندگی اقتصادیمون رو تامین کنم. خیلی جالبه، اون چرا باید به میل شما عمل کنه؟ من متاسفانه اون نگرانیم در مورد شما خیلی جدیتر داره میشه. من برگردم به یک کسی بگم تو موافق میل من هستی، میگه تو هم مطابق میل من عمل کن. چرا شما مساوی عمل نکنی؟ شما از اول من با این فرض بودم که شما با این نگاه به موضوع نگاه میکنید که من و شوهرم برابری، همون اندازه که او یه چیزی دوست داره و من دوست دارم و او بدش میاد و بدم میاد با هم مساوی. ولی شما که نمیتونید بگی تو من وقتی بهت فشار میارم و دعوا میکنم میگی میریم، بعد از این مدت که آروم گرفتی میگی نمیریم. خب پس اون بیچاره رو وقتی که مجبورش میکنید با شما موافقت میکنه.
خب همین چرا همینجوری در حالت عادی مثلا نمیخواد نظر منو بدون؟ آیتون
نظر شما رو میدونه، با نظر شما موافق نیست، همونطور که شما موافق نیستید با نظر اون.
پس باید چیکار بکنیم؟ اگه من دوست دارم اونجا زندگی کنم چرا باید اینجا زندگی کنم؟
خب ایشون هم اگر دوست داره اینجا زندگی کنه چرا باید اونجا زندگی کنه؟
خب پس باید چیکار کنیم؟
میشه شما دوتا ببینید عزیز،
من حتی به جایی رسیدم که گفتم مثلا من بچه ها رو برمیدارم حتی میرم، تو اگه میخوای اینجا زندگی کن.
خب اونم میتونه بگه شما میتونید برید اونجا پلو خانوادتون، من با بچه ها اینجا میمونم.
اونم همینو میگه.
رایت. برای که شما دوتا شما دارید خانواده رو از هم میپاشید عزیز. ببینید شما به خاطر خانوادتون نمیتونید این بازی رو در بیارید. جسارت منو ببخشید. شما از پذیرفتید که اگر الان خانواده محترمش رو بیان امریکا شما نظرتون راجع به همه اون مزایای بلژیک عوض میکنه. پس بنابراین شمایید که دارید خانواده رو از هم میپاشید. شما یه تعهدی به این خانواده دارید، نه به خانواده پدری و مادریتون. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر یه برادر.
شما چندمی هستی تو این سه تا؟ اونا همه اونجا هستن درسته؟
بله.
آیا اونا با هم زندگی که نمی کنن؟ کسی خانواده خودشو داره؟
بله خواهرم که ازدواج کرده، برادرم هم در ازدواج میکنه.
برادرتون؟
بله.
برادرتون تازه هنوز ازدواج نکردن؟
نه هنوز ازدواج نکردن، داره همین سال دیگه داره ازدواج میکنه. مادرم هم که کار میکنه
و دارن زندگیشون رو میکنه. خب من میدونم، به همین جهت وقتی اونا دارن زندگیشون میکنن شما هم قرار زندگی خودتون رو بکنید. خانواده همسرتون کجا هستن؟
اونا
ایرانن. اگر به شما بگم رابطه خودتون رو به طور کلی با همسرتون خوب، بد و متوسط میدونید چی میگید؟
متوسط.
متوسط رو به خوبه یا متوسط رو به بده؟
متوسط رو به خوبه.
اوکی. من فکر کنم که بهترین کار اینه که برید دو نفری با یک کسی صحبت کنید، برای اینکه این بالاخره کار دستتون میده. یعنی تو سن و سالی هستید که اگر نتونید یه تصمیمی رو مشترک بگیرید و بالاخره یکیتون به نظر دیگری تن در بدید و دیگری همکاری و همراهی با اون یکی دیگه داشته باشه، به هم میرسید. فاصله سنی بچه‌ها متأسفانه زیاده، اونام شرایط فاصله شون درست نبوده، اونم یه مقدار گرفتاری دیگری است، برای که ارتباطات خانوادگی رو مشکل میکنه. ولی به همون اندازه که برای خودتون حق و به هر حال عقیده و نظر قائلید، برای همسرتون هم قائل بشید، حداقل مساوی. این دیگه این بیشترین کاری است که میشه از زن و شوهر در این دوران انتظار داشت. ولی بعد یک بار برای همیشه حلش کنید، چون اگر قرار باشه این به عنوان یه حربه‌ای باشه که هر دوتون ازش هر زمان که لازم بود استفاده میکنید، بالاخره این حربه یکی از شما رو زودتر از دیگری از پا در میاره. و این اختلاف ها اختلافات مهمی است. به همجاست که من در اون چارچوب آنچه که اسمش خانواده هست، عشق هست، رابطه و ارتباط، توافق، یکی راه و هدف مشترکه. آدم ها قرار راه و هدفشون یکی باشه. اگه قرار باشه یکی راهش و هدفش اروپا باشه یا ایران باشه یا آمریکا دیگر یه جای دیگه، ما همونجا مسئله داریم. این درست مثل یه آدمی است یا دوتا آدمی است که یه اتومبیل دارن، یکی میخواد بره به شرق، یکی میخواد بره به غرب. هیچ راهی ندارن مگر اینکه این موضوع رو کنار بذارن و الا هر دو از هم پاشیده میشن.
آقای دکتر یه مسئله هم که هست، من بی خودی نمیگم که بریم از اینجا. مسئله اینه که با مشکل اقامتی داریم و این مسئله الان 10 ساله که حل نشده مونده و هنوز که هنوزه وکیلا و هر جا که مثلا کارشون این کاره به ما میگن که شما اقلا 4-5 سال دیگه کار داریم و من دیگه توانایی این که انقدر صبر بکنم. ما هر روز، هر 2 ماه، هر 6 ماه اینا همه جمع شده رو هم و دیگه صبر و تحمل من تموم شده. یعنی الان 10 ساله بعد پسر من 7 ماهش بود که ما اومدیم اینجا، الان 11 سالشه و انقدر هی گفتیم 6 ماه دیگه درست میشه، 1 سال دیگه درست میشه، 2 سال دیگه درست میشه، این شده 11 سال و دیگه تحمل من تموم شده.
نه ببینید، این یه ذره جسارت و این یه ذره مایه حرفتون میتونه بسیار درست باشه و در حد درستش هم حالی که عرض کنم محفظ، ولی این رو تبدیلش نکنید به یه موضوعی که آدم بخواد گریه کنه. نه سب کنید، فرض کنید که شما کارتون درست میشد، چقدر فرق اساسی تو زندگی بکنه، اونه که مهمه.
اگر کارمون درست میشد من میتونستم برم و بیام، من میرفتم خانوادم رو میدیدم. یا اگه
نه اونو متوجه هستم،
مثلا من عروسی خواهرم رو میس کردم، الان عروسی برادرم رو دارم، نمیتونم برم.
یعنی شما اگر برید نمیتونید برگردید دیگه؟
نه اگه بریم دیگه، بریم دیگه نمیتونیم برگردیم. یا اگرم بتونیم برگردیم، چون پاسپورت به صدا اروپایی داریم، میتونیم برگردیم، ولی کار اقامتیمون خراب میشه برای همیشه.
نه متوجهم. نه خب این مسئله نه اینکه نتونستید مشکل اقامتتون رو حل کنید، یه موضوع مهمی هست. نه اینجا رو من بهتون حق میدم. خب. یعنی اینجا یه موضوع مهمی.
به این آقای دکتر، من کانسر سوروایور هستم. یعنی فقط من مامانم فقط تونست 4-5 ماه بیاد، یه ماه هم خواهرم اومد. فقط اینا تونستن برای 4-5 ماه به من کمک کنن. بقیه موضوع رو من خودم تنها دیل کردم با 2 تا بچه. یعنی من 5 بار رفتم زیر جراحی، بعد شیمی درمانی شدم، بعد 1000 جور برنامه سر من اومد، هیچ کس نبود.
نه این الان موضوع مهم نه عزیز، نه این موضوع مهمه. این قسمت شما، قسمت مربوط به اداره مهاجرت که بعد از 10 سال حل نشده، نشوندنده هم مشکلات هم یه ذره غیر واقع بین بودنه، و دوم ماجرای بیماری شما که در این زمینه احتیاج به حمایت و محبت و مراقبتی دارید، هم اونم سهم و حق شما رو بیشتر میکنه. تا اون زمانی که با من موضوعهای دیگه ای رو مطرح میفرمودید، کفه ترازوی من اون ور بود، راحتم عرضم رو کردم، نظرم هم گفتم. این ور این دوتا موضوع موضوعیست که این رو به سمت شما میکشونه. اینه که اون پیشنهاد آخر رو بایتون دارم، برای این که نمیتونید این رو در این وزن نگرده. یه کسی این مجموعه رو باید یه نگاهی بکنه و اگر یه نفر رو پیدا کنید دوتایی، 2 ساعت وقت زیادی هم نمیخواد، واقعا 2 ساعت برای یه همچین مشورتی برید بشین صحبت بکنید، با توجه به حرفایی که واقعا حس و احساس میکنید تو راحت میزنید، تو اون آدم هم میتونه با طرح سوالاتش یا قرار دادن شما در مقابل هم موضوع رو برای هر دوتون روشن کنه و یه تصمیمی بگیرید. چون این دودلیه و این جدالی که در این زمینه دارید برای هیچ کدومتون مفید نیست. بعدم این عامل مهاجرت و اون عامل بیماری شما، این دوتا هم به هر حال ابعاد مسئله رو یه ذره مشکل‌تر و جدی‌تر می‌کنه، به علاوه اینکه خانواده ایشون هم اینجا نیستن. حالا اگر بودن موضوع فرق می‌کرد، ولی مسئله
من می‌دونم که بچه‌رم تازه میشد، چون خانواده‌اش واقعا آدمایی هستن که فقط میان دهتون یه ضربه یه مشت بزنن و برن، همین. یعنی اصلا آدمایی نیستن که گفتم که بتونید روشون حساب کنید.
خب آخه اون خودش یه ذره میدونید وقتی که کسی از در خانواده خودش راحت نیست و از خانواده خودش آسیب دیده، این نظر راجع به خانواده همسرش هم خیلی راحت تر داره ها. یعنی من اگر با مادرم مسئله دارم یا با پدرم، معلومه که با خانواده همسرم و پدر مادر همسرم خیلی بیشتر مسئله خواهم داشت. اینا موضوع است که باید بدونید. من فکر میکنم با توجه به آنچه که من گفتید، اگر یک کسی همه این اطلاعات رو از هر دوتون بشنوه و صحبت‌ها رو در حضور یه نفر بکنید، به یه توافقی میرسید و حتما این کارو بکنید. علتش هم این است که حتی اگر آخر کار متوجه بشید که بالاخره صلاحتون اینه ولی یه جور دیگه عمل میکنید، باز یه راهی برای یه تجنظری یا یه نگاه دیگری 6 ماه دیگه است. ولی اگر در همین دودلی و مقاومت و مخالفت و جنگ بمونید، مسئله ثبت ماجرای اداره مهاجرتتون هم موضوع بسیار مهمیه، برای که هم موانعی به وجود میاره ولی هم رفتنتون هم از یه طرف دیگه برگشتنتون رو از طریق مهاجر مشکل یا غیر ممکن میکنه. مجموعه ایست یه ذره 7-8 تا فاکتور و عامل داره که هر کدامش باید اندازه هاش، یعنی وزنش، اهمیتش یه ذره ارزیابی بشه. ولی البته مسئله اصلی و اساسی بیش از هر چیز دیگه ماجرای درآمد و زندگی اقتصادیتونه که اونو باید واقع بینانه بهش نگاه کرد. شاید هم برخی از اوقات ایشون میتونن یه ذره اوضاع از دور بیشتر و دقیقتر بررسی کنن، اگر کاری و امکاناتی پیدا کردن یا با پولی که دارن اونجا هم بتونن یه کاری بکنن، خب یه ذره موضوع رو متفاوت میکنه. ولی به هر حال مسائل مختلفی مطرحه. من توصیه میکنم حتما با یکی صحبت کنید و امیدوارم بتونید به یه توافقی برسید و از این بابت خاطرتون رو یک بار برای همیشه آسوده کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، من خواستم فقط برای آخرین بار بپرسم که آیا شما فکر میکنید کار درستی باشه اگر صبر کنیم تا 4 سال دیگه، همونجوری که وکیل گفت کارتون رو 100% درست میکنیم و تمام میشه همه چی، آیا شما فکر میکنید که عاقلانه است که ما بمونیم دوباره؟ و
من وضعیت اقتصادیتون مسئله اصلیمه و نظر همسرتون درباره خانواده شما و رابطه شما با خانوادهتون، اون دوتا موضوع مهمن. البته پسر 10 ساله نظرش خیلی مهمه ولی اون بعدن قرار میگه. مهمش وضع اقتصادی. ببینید اگر شما برید اونجا و اوضاع اقتصادیتون به هم بریزه، کارتون تمومه.
نه، اگه اینجا بمونیم و کارمون رو 4 سال دیگه تحمل کنیم تا درست بشه،
خواه بعدش چی میکنید؟
هیچی، همینجا زندگی
بونه بکنم. نمیدونم. خب اینو باید من اونو میخوام عزیز با توافق بکنید که شما هم راحت و آسوده باشید. یعنی من دنبال این هستم که شما هم بدونید که به هر حال این تصمیم رو با همسرتون هرچند ناراحت و ناراضی بودید گرفتید و بنابراین حالا دیگه کنار همید. من به توافقتون اهمیت میدم تا به اینکه کجا باشید. اون همونطور که یده اینجا یا اونجا راحت یا ناراحتن، شما میتونید به یکی از این دو گروه بپیوندید. اون مسئله من نیست. مسئله من توافق شماست و رضایت شماست که این رو موضوعی برای اشکال و اختلاف با همدیگه نکنید. اونه که امیدوارم یه جوری بتونید حلش کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خیلی. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
غذاهای رستوران حاتم میشویه ها حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا.
خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
هر جمعه 9 صبح به من سیاوش میرسپاسی درباره سرمایه‌گذاری در نوت و تراستی در قبال ملک‌های تجاری با درآمد که می‌تواند تا 10% بهره ماهیانه بدهد توجه کنید. عضو 08 و 5050 ایرانیان.
بیمه رایگان مدیکال برای خانم‌های حامله و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال از ماهی $4 نو دیداکتبل. با خانم شیرین سرتیفاید اسیستنت تماس بگیرید. 310-247-8800.
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
من چند پیش باهاتون صحبت کردم، با آخر برنامه رسیدین نتونستیم با هم صحبت کنیم. مشکلم این بود که گفتیم بهم که یه مقدار چیز میکنم، احساس مالکیت میکنم با بقیه و اینکه افسردگی گفتیم دارم و یه مقدارم سلف دیسترکشن اگه داشته باشم. مطمئن نیست.
خب من چون اون دوستانی که هفته گذشته یا هر وقتی بودن نیستن، ممنون میشم اصلا فراموش کنید به من اون چیزی که سوالتونه یا موضوع، حالا با صحبتایی که با هم داشتیم یا هر چیز دیگر رو به عنوان یه موضوع تازه مطرح کنید در خدمتتونم. جان،
یکی این که گفتم بهتون آدم ساکتی هستم و همش فکرم مشغوله، خیلی همش میگم ذهنم همش جای دیگه است.
نه آخه نه، ببینید آدم ساکت معناش این است که من دارم شما رو نگاه میکنم ساکت، اما اگر یه جای دیگه هستید که شما ساکت نیستید، شما در ذهنتون یه جای دیگه است، این دوتا با هم متفاوتن. برخی از مردم هستن تو مهمونی نشستن دیگران رو نظاره میکنن، از دیگران مثل یه شاگرد سر کلاس دارن یاد میگیرن، مثل شاگرد هم سر کلاس ساکتن، حرف معلم رو میشنون، اما یه زمانی هست که شما اونجا نیستید، یه جای دیگری هستید، این دوتا با هم متفاوتن.
هر دوشو با هم دارن.
خب نه آخه هر دوشو با هم داشتن عزیز معمولا یکیشه. شما معلومه اول که تا وارد شدید که نمیرید یه جایی، ولی اگر همینقدر که ببینید نشون دهنده دنیای ذهنی شماست. ببینید حالا این سوالتون چیه، چرا با وجود که شاید راجبش حرف زدیم، شما یه آدمی هستید که تو ذهنتون هستید. ما دنیامون یکی زندگیمونه که بیرونه، یکی ذهنمونه، و بنابراین من میتونم کاملا چشمامو ببندم با خودم حرف بزنم، چرا این کاری کردم، باید اینجوری بکنم، اونجا برم، که طرح می‌ریزیم، برنامه می‌ریزیم، فکر می‌کنیم راجع به آینده، راجع به گذشته، در ذهنه. ولی ما قرار روزی که در واقعیتیم و در زندگی هستیم حواسمون به اونجا باشه، یعنی من باید اونجا باشم، here and now، here and now، نه اینکه یه زمان دیگه‌ای در یه جای دیگری. چون شما همین نشون میده که اولین اصل سلامت روانی و اولین اصل شادی و خوشحالی، نمیگم خوشبختی، رو از میان بردی. اینکه من در یه جایی باشم، دلم یه جای دیگه باشه. یعنی ما قراره در حال زندگی کنیم. من الان پشت رادیو دارم با شما صحبت کنم. من که نمیتونم از اینجا برم بیرون. من که نمیتونم ذهنمو برم متوجه مسائل دیگری بکنم. برای اینکه اولا اون موضوع چه هست؟ اون موضوع رو میشه در یه وقت دیگه‌ای بدون اینکه من مسئولیت و وظیفه‌ای داشته باشم راجعش فکر کنم. برای من که قرار نیست دور اون موضوعای قدیمی هی بچرخم. و یا اینکه در دنیای خیال پر خیال رو باز کنم و برم با آینده، اون به عنوان یه هدف میتونم فکر کنم، درست مثل اینکه شما خود برید یه مهمونی ولی چند ثانیه فکر میکنید، ساعت یا راهتون رو مشخص میکنید، اگر اطلاعاتی مثل آدرس و مسیر باید بگیرید میگیرید، بعد میشینید کنار. همین اندازه که شما همین حرف رو به من زدید، این نشانه این است که من تصمیم گرفتم که زندگی نکنم. من تصمیم گرفتم که اولین و اساسی ترین و مهمترین اصل شادی رو و سلامتی رو از خودم دور کنم. این که دو تا مسئله مطرح است. یک، چرا اینجوری هستم؟ اون یه بحثی است که میشه کرد که از کجا میاد. دو، چه کار میتونم بکنم؟ این مسئله دیگر شماست. و به همین جهت است که یکی از حرفایی که بنده بارها و بارها زدم اینه که من با زندگیم اینقدر با کار خوب پر بکنم، با فعالیت خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشم. روزی که انسان کار خوبی نمیکنه، روزی که انسان درگیر فعالیت خوب درست مناسبی نیست، یا کار بدی میکنه یا فکر بدی میکنه و این بیماری است و این آسیبه و با گذشت زمان شما را از پا در میاره. بنابراین روزی که شما رفتید توی یه جایی قرار اونجا باشید، توی مهمونی رفتید، باید با این مهمونی ها در ارتباط باشید، بخواید اینا رو بشناسید، ازشون یاد بگیرید، باشون صحبت کنید، خودتون رو حس کنید، خودتون احساس کنید، از وقت و روز و لحظه‌ای که از لذت ببرید. آیا این کارو میکنید یا اینکه اونجا میگیرید میشین میرید سر یه مهمونی دیگه؟ میدونید اینجا مسئله است و حتی میدونیم. من همین ببخشید چند روز قبل مصاحبه چند تا از این بچه دوستان بسکتبالیست رو میشنیدم که این حرفی رو که بارها تو مطالعات و کارها شنیده بودم که میگفت من وقتی درگیر بازی هستم این جمعیت 20,000 نفری که فریاد میزنن اصلا نمیشنوم، برای که مسئله اصلی و اساسی توجه و تمرکزه. اوج توجه و تمرکز و احساس رشد و تکامل اگر همراهشه و خوشبختی اینه که همه جهان خاموش و فراموش میشه. شما درست برعکس وارد مهمونی میشید، سر یک کلاس هستید، یک کتاب دارید میخونید، یه جای دیگری. این درست پس این که آدم مهمونی این آدم بره، ولی مثلا با یه آدمی که دیگه هست فرض بکنه که حرف میزنه یا غذای یه مهمونی دیگر رو بخوره. خب اینو باید متوقف کنید، یعنی برگردید، چون ما فکر به سراغ ما میاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم این فکر به سراغ من میاد. من نمیتونم بگم من الان نمیخوام فکر تهران رو بکنم. تهران اگر به هر دلیلی آمد موضوعش تو ذهن من آمده، فقط من میتونم تصمیم بگیرم که در رو به روش باز کنم و حالا 5 ثانیه یا 5 دقیقه یا 5 ساعت راجبش فکر کنم، یا در رو به روش ببندم بیرونش کنم بذارمش بره. و اگر این کار رو کردم و این کنترل رو داشتم که آنچه رو که نمیخوام به ذهنم بیارم از ذهن خودم دور کردم، بعد از یه مدتی مثل هر تمرین دیگری، مثل تمرینی که تو پیانو تو ویولونه، بعد از 2 سال من یه آدمی هستم که موضوعای بیخودی بدون اجازه من به ذهنم نمیاد. ولی اگر من کسی هستم که در رو باز گذاشتم و کلیدشو بدم دست به 100 نفر دادم، خب هر آن اونا در باز میکنم میان تو، مثل یه خانه ایست که 20 نفر توش حق سکونت دارن. شما رفت و آمدشون دیگه نمیتونید کنترل کنید. به همجاست که من بالای اون CD خوشبختی که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، عکس یه انسانی رو خواهش کردم طراح و تنظیم کنندش کشیدن که یه انسانی است که معلوم نیست زن یا مرده و این آدم در مقابلش در حالی که یه شطرنجی گذاشته شده که باید بالاترین مرحله فکر حداقل سمبولیک انسانیه، بالای پیشونیش یه دره و این در یه دربانی درشه که یه تابلو قرمز و سبز دستشه که اجازه میده کی بره تو کی بیاد بیرون. جمله کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه و تنها شرط خوشبختی در اختیار داشتن ضمیر و ذهن، یعنی من خودم در اختیار خودمم، این منم که تصمیم میگیرم راجع به چه موضوعی حس بکنم، احساس بکنم، فکر کنم، خیال بکنم و چه موضوعی رو خیالش و فکرش رو بذارم کنار برم جای دیگه. درست پس که شما میرید تو این مدت تو این خیابون یا تو این مغازه، بعد میاد بیرون میره مغازه دیگه. این که هر آن خودتون رو وسط یه مغازه ببینید و درگیر یه کاری ببینید، در حقیقت از دست دادن خوده. و البته میدونیم وقتی ما به این دنیا میایم بعضیامون یه ذهن پراکنده بیش از دیگری داریم. حالا برخی از اوقات هم با گذشت زمان ما این ذهن پراکنده رو جمع و جورش میکنیم، بعضیامون این ذهن پراکنده رو پراکنده تر یا ذهن جمع و جور رو پراکنده میکنیم. دلایلش هم تقریبا میدونیم، عوامل و علتش هم میشناسیم و این موضوع موضوع بسیار بسیار مهمیه. برای اینکه من اگر یه روز دستم در اختیارم نباشه، پام در اختیارم نباشه، میتونم خودم رو به کشتن بدم یا برای خودم و دیگران زحمت بسیار به وجود بیارم. پس چطور ممکنه که من ذهنم و ضمیرم در اختیار خودم نباشه و خطایی و اشتباهی و یا آسیبی نبینم و یا نزنم؟ بنابراین این مطلب اول نشون دهنده اینه که شما وقتی میگن یه آدم خیالی هستید، تخیلی هستید، رویایی هستید، در حال زندگی نمی کنید، اینجا نیستید، خودتون رو مقید به زمان و مکان که هستید نمی کنید، این درست پس است که شما در امریکا به هر امریکایی میرسید فارسی حرف بزنید. بنابراین عامل مکان رو فراموش کنید، فکر کنید خب در تهرانم و بنابراین در تهران اگر فارسی حرف بزنم مردم منو میفهمن و جوابم رو میدن، در حالی که اینجا امریکاست. علت این همه تاکید من این است که شما از یه جایی باید شروع کنید و این اولین قدمه. چرا اینجوری شدید؟ باید برگشت سراغ هم زمینهای ارثی شما، هم ذهنی شما و بعدم کودکی شما، برای که بیشتر و بهتر آدم شما رو بشناسه. چیکار باید کرد؟ هم باید اون ذهن رو مرتب و منظمش کرد که امروز از دارو گرفته تا نورو فیدبک گرفته تا ریلکسیشن و توجه و تمرکز گرفته، تکنیک‌های دیگری هست که میشه ازش استفاده کرد. و دوم، در عمل در حدی که شما حق انتخاب رو برای خودتون می‌بینید، درست مثل کسی که به خودش هشدار میده برگردید. یعنی به مجرد که توی مهمونی هستید میگید من وارد این مهمونی میشم و تمام لحظاتم رو با این مهمون‌ها می‌گذرونم، بنابراین الان میرم با این خانم صحبت می‌کنم، حرفم که میزنم بهش توجه میکنم، پرسش درست میکنم، جواب درست بهش میدم، درست مثل اینکه این موضوع مهمه، مسئله مرگ و زندگی منه. پس من نمیتونم حواسم این ور اون ور بره. و بعد از اینکه صحبتم با این تموم شد، بدون اینکه درگیر ذهنم بشم که حالا میخواد چه فکرایی راجع به اون حرفو گفتگو بکنه، میرم سراغ کسی دیگه. و بنابراین شما اگر 20 تا مهمونی رو به صورتی در بیارید که خودتون رو مجبور و مقید کنید که با آدما با تمام نیرو و وجودتون و توجه و تمرکزتون حرف بزنید و بهترین پرسش‌ها رو مطرح کنید و مطالب اونا رو به ذهن بسپارید و سوالات درستی از اونا بکنید و جوابای درستی بهشون بدید، شما بعد از این مدتی متوجه میشید که تو مهمونی دیگه اون فکر و خیالا رو ندارید که گوشه بشینید ساکت باشید و یا در تخیلاتتون باشید. یعنی در عمل هم خودتون رو کمک میکنید.
یه چیزی که بهم گفتین که من خیلی احساس مالکیت میکنم و میخوام آدم ها رو بخورم. بعد نمیدونم در مورد مسئله بچه کار کنم، چون من بعد بهش فکر کردم دیدم کاملا این حرف درسته. نمیدونم راه حلش چیه، باید چه کار برش بکنم برای این.
خب ببینید عزیز، اولین مسئله که وجود داره این است که ما به آدم ها، به انسان، به عنوان یه انسان، به عنوان یه موجود آزاد، به عنوان یه موجود مختار که حق داره حتی اشتباه و خطا کنه، حتی خودشو بکشه، نداریم. این اولین نگاهتون، یه ذره جهانبینی و فلسفه شماست. یعنی انسان رو باید به عنوان انسان ببینید. شما انسان رو به عنوان کالا و شی میبینید و این نگاه کالا و شی هست که بعدن همه کمیت‌ها رو هم به او میچسبونه، از پولش، از سنش، از قدش، از وزنش و گرفتاریایی که تو این زمینه داره. دومی که انسان رو باید به عنوان هدف بدونید. یعنی انسان خودش به خودی خودش هدف، انسان وسیله‌ای برای هیچ هدفی نیست. انسان به پای هیچ بوتی قرار نیست قربانی بشه. انسان نردبان هیچ کس نیست. انسان کسی نیست که انسان اون رو بسوزونه، انسانی رو بسوزونه برای که بخواد خودش گرم بشه. یعنی ما قرار نیست نه خودمون رو وسیله و کالا بدونیم، نه دیگران رو وسیله و کالا، بلکه ما هدفیم و انسانیم. یعنی این جهانبینی شما باید روشن بشه. یعنی اهمیت و ارزش خودتون و اهمیت و ارزش دیگران به عنوان انسان باید براتون مطرح بشن. یعنی اون رو باید با تمام وجودتون بپذیرید و بعد از اون باید قبول بکنید که این انسان آزاد و مختار بر اساس قرار و قولش با من در ارتباطه و هیچ اجبار دیگری بر سرش نیست. و از در نتیجه مهمش هم این است که این قرار و قولو نه تنها به زبانش، نه بر روی کاغذ، بلکه در ذهنش داشته باشه. این همون چیزیست که بسیاری از مردم از هم جدا نشدن ولی طلاق روانیشون رو دارن. emotional divorce، psychological divorce اتفاق افتاده، در حالی که هنوز ظاهرا با هم زندگی میکنن. بنابراین مسئله مهم و اساسی این است که شما این واقعیت رو بپذیرید که مسئله قرار هست و اونم قراری توأم با رضایت و رغبت. یه آدمی با اشتیاق بخواد بیاد شما رو ببینه، نه اینکه آدمی رو تو محضور بگذارید، احساس گناه بهش بدید، مسئولیت بروش بریزید و اون رو وادارش کنید که بیاد شما رو ببینه. بعد از اون یادتون باشه که اون آدما در حالی که مهمن و شما هم مهمید، هیچ آدمی اینقدر مهم نیست که با بود و نبودش زندگی شما رو بسازه یا ویران کنه. من دیشب این حرف رو میتونم بگم تا ساعت 2:30 شاید نزدیک 3 با پسرم که صحبتی داشتم. مسئله این است که هیچ آدمی در جهان نه بی ارزشه بلکه یه انسانه و در این حال نه اونقدر مهمه که زندگی منو بسازه یا ویران کنه. بنابراین آدما میان تو زندگی من، کنار من و با منن. هویت من، ماهیت من، فردیت من سر جای خودش میمونه. من در کسی منحل نمیشم، من در کسی از بین نمیرم، من توی کسی نمیرم گم بشم و کسی را تو خودم گم نمیکنم. پس بنابراین در حالی که حضور و وجود او رو برای یه بازی مثل تنیس دوست دارم، که این کار رو با هم انجام بدیم. اگر اون نبود همچنان من میتونم به ورزش دیگری بپردازم، نه اینکه فلج بشم و از پا در بیام.
خب خیلی سخته این مسئله. یعنی مثلا من حالا هفته پیش با تو صحبت کردم، با کسی که بودم بحث داشتیم، مثلا نزدیک بود که دیگه با هم نباشیم و اصلا این مسئله خیلی منو آزار میداد که چجوری من میتونم سروایو کنم بدون اینکه این تو زندگی باشه.
خب همینجاست دیگه هستم، برای که شما خودتون رو و دیگران رو، وقتی من میرم توی کسی گم میشم یا کسی رو برم تو خودم گم میکنم، خب معلومه وقتی اون مرد منم میمیرم. شما یه مادری رو بکشید بچهش میمیره، یه بچه رو تو شکم مادر بکشید مادر میمیره. ما همچین رابطه‌ای رو نداریم. این رابطه هاست که بیمارگونه است. این رابطه هاست که تا یه 9 سال گذشته که من برنامه داشتم با تمام وجودم کوشش کردم دوستان رو آگاه کنم که اسم اینا عشق نیست. الان صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم که این رابطه با خانواده، اینا محبت و عشق نیست، اینا وابستگی و اعتیاده و اعتیاد به هر شکل و فرمش بده. مسئله اصلی و اساسی اینه که آدم ها مهمن، همونطور که من مهمم، ولی نه اونقدر که اگر اونا باشن یا نباشن من خواهم بود یا نخواهم بود. هیچ کس قرار نیست به خاطر نبودن دیگری بمیره. هیچ کس قرار نیست که فکر کنه اگر دیگری نباشه من میمیرم. اگر روزی به اینجا رسیدید شما حتما موجب مرگ اون آدم میشید. آدم ها ارزش دارن، درست مثل اینکه قضا ارزش داره برای زندگی، ولی اگر این نبود یه قضای دیگه. روزی که من به یک شیء به خصوصی یا به یک شخص به خصوصی سخت این چنین دل بستم، اسم این اعتیاد، اسم این بیماریه، اسم این بیماریه.
خب چه کار میشتم؟ چه کار
یعنی چه؟ چه کار میشه کرد عزیز؟ مثل این است که چه کار میشه کرد؟ اینکه واقع بینانه با موضوع برخورد که از اول من وجودم اینقدر هیچ نباشه که یک کسی بیاد منو درستم کنه، من صفر نباشم که کسی بیاد یک بشه کنارم، من بشم 10، بالا فکر کنم یک کسی شدم چون روزی هم رفت دوباره صفر بشم. من همچی صفری نیستم، اونم همچی یکی نیست. اینا نظریات غلطه، اینا داستان همونطور که شما میگید به شما گفتم مالکیت، من میخوام یکی ملک من باشه، مال من باشه، برده من باشه. یه روزی هم خواست بره پس من میکشمش که نره، برای که من بدون اون نمیتونم باشم. یعنی اینا نگاه های بیمارگونه خطرناکی است که من از کودکی، درست ارتباطی رو که با عروسکم داشتم یا اسباب بازیم داشتم، حالا با آدما میخوام داشته باشم. و اینجاست که مسئله است. به همین جهت است که یه هوشیاری و آگاهی احتیاجه. اتفاقا من این صحبتی رو که روز شنبه خواهم داشت اگر جوان بودم، یه کوششی در جهت، چون مسئله جوانی و مسئله عشق ماجراش همینه. بسیاری از ما فکر میکنیم که اگر یه کسی نباشیم که برای دیگری بمیریم، و یا اگر کسی نباشه که برای ما بمیره، پس عشقی نیست، پس زندگی ارزش نداره. این حرفا بیماریه. و به همین جهت است که باید واقع بینانه با این مسائل برخورد کرد. اینکه شما این مسائل و مشکلات رو براتون اولش گفتی سخت و مشکلی، کسی نگفت ساده است. این که آدم بری 25 سالم درس بخونه تا دکتر بشه سخته، ولی ما راه دیگری نداریم و اصلا زندگی همینه. بنابراین شما یه ذره کوششی در جهت شناخت خودتون بکنید. این شناخت رو از طریق گفتگوی با من نمیتونه انجام بده، چون این برنامه رادیویی است که پرسش و پاسخی رو در حد محدودی ممکن میکنه، ولی با آگاهیتون، با مطالعهتون، با کنفرانس و کلاسایی که مثلا تو محیط‌های علمی و دانشگاهیه، توان اینو پیدا میکنید که از این باورهای عجیب و غریب بیاد بیرون که من یا باید مال یکی باشم یکی مال من باشه، یا من باید برده کسی باشم یکی کسی باید برده من باشه، یا من باید برم تو شکم یکی کسی بچه یکی کسی باشم یا یکی کسی باید بیاد بره تو شکم من مادر اون باشم. دوران این بازیای
نه، من اصلا خودم
که اصلا
هیچ وقت متوجه این موضوع
نه عزیزم. خب نشه. خب حالا به همین جهت است که یه آدمی هم که من ممکنه متوجه نباشم، بچه متوجه نمیشه که هوا میخواد و اعلام میمیره. وقتی متوجه شد باید ببینه که چه کاری میتونه بکنه. حالا یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت بیشتری داشته باشیم. فعلا که دو تا از دوستان از ساعت قبلش روی خط بودن، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز من. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر توشیزی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن‌ترین تکنیک های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته، تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوویدرم و ریدیس. مطب ها در ارواین 949-552-2650
انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیدی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آه، 310-492-2000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز دوشنبه 23 فوریه ساعت 6 تا 9:30 شب در انجمن همبستگی مشاغل خواهم بود و علاوه بر صرف شام که همه دوستان با هم هستیم، فرصتی است که سخنی داشته باشم درباره آزادی و آزادگی و مخصوصا آنچه که دلیلی برای این که ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم. محل برگزاری رستوران شاه عباس هست در بیورلی هیلز. ساعت 6 تقریبا 6:30 که شام رو آغاز خواهم کرد. همچنین با آقایتون میرسونم که بعد از برنامه‌ای که در UCLA داشتم تحت عنوان اگر جوان بودم و اینکه برخی از دوستان نتونسته بودن تشریف بیارن، همین شنبه 28 فوریه ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اگر جوان بودم خواهم داشت. در UCL صحبت من حدود 2 ساعت و نیم بود، ولی اینجا خوشبختانه فرصت 5 ساعته است، البته با دو تنفس و صرف چای و قهوه. بنابراین 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم. روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر برای پدران و مادران عزیزی که فرزندانی دارن اما همسری رو در خانه و کنار خود ندارن، سینگل پرنت اور سینگل پرنتینگ، خانواده تک سرپرست، تک همسری، سخنی خواهم داشت از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر روز یک شنبه اول مارچ و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو میسازه یا ویران میکنه. تنها برای دوستانی نیست که ازدواج کردن، برای اونها که قصد ازدواج هم دارن شاید بتونه مفید باشه. محل برگزاری هر سه کنفرانس کاسا دل مار هتل هست. هتل کاسا دل مار هست در 1910 اوشن وی در شهر سانتا مونیکا، در حقیقت امتداد خیابان پیکو. اگر به سمت دریا حرکت کنیم از اوشن اونیو بگذاریم، در سمت چپ قرار داره. هتل است بسیار زیبا و فوق العاده جالب که محل پذیرایی شما دوستان عزیز خواهد بود. کارت ورودی برای هر کدام از این کنفرانس ها $30. اون رو میتونید از وبسایت من holakui.com یا از melliticket.com تهیه کنید و یا از کتاب فروشی پارس در وست وود، کتاب سرا در وست وود، سوپر ارواین در ارواین و کیو مارکت در منطقه ولی، همچنین در محل کنفرانس. بنابراین امیدوارم دوستانی که مایل هستن بتونن قبلا تهیه کنن که خاطرشون را آسوده کنن. همچنین با آگاهیتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه ششم مارچ جمعه آینده آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه نهم ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ دارم. آقای هادی خرسندی، هنرمند و نویسنده و طنز پرداز خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. آقای مارتیک، خواننده عزیز گرامی، با جمعی از دوستان و هنرمندشون در اونجا دو شب کنسرت دارن و به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی و راحت و استراحت. برنامه‌های جالب دیگری هم برای دوستان در نظر گرفته شده. به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لازم است این نکته را عرض کنم که به دلیل هزینه‌های برنامه‌های فارسی و ایرانی و محدودیت جا، این برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کرده. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آدرسه من یه سوالی داشتم خدمت شما. برادر بزرگم دکتر رفتن چند وقت پیش، بعد ایشون گفتن که، یعنی دکتر گفتن که ایشون اسکیزوفرنیا دارن.
چی دارن؟
I don't know.
اسکیزوفرنیا.
اسکیزوفرنیا.
چند سالشون برادر؟
البته این اولین تشخیص، یعنی این سومین دکتره، ولی تنها دکتریه که اینو تشخیص داده. 28 سالشه.
خب چه کارهای خاصی میکنه برادر؟
کار خاصش اینه که همش ناراحت، دیپرس، همش پدرمادر زنگ میزنن که من I'm not happy, I'm very stupid. مثلا خیلی مثلا میگه از خودش کم میذاره، کم میبینه خودشو با اینکه نیستش، یعنی کمبودی نداره.
یعنی چی کمبودی نداره؟
یعنی اینکه توانایی داره ولی فکر میکنه که نداره.
اگر من رفتم تو دریا شنا نکردم خب غرق میشم، یعنی چه؟ آخه ببینید، ما چرا تو خانواده‌ای هستیم که فکر کنیم همه ما همه دارن، همه آدما میتونن مهندس بشن، دکتر بشن، ورزشکار بشن، نویسنده بشن، نمیدونم همه چی بشن. مهم اینه که چیکار براش میکنه. نه اونو نری، به من بگید که چی خونده، چه میکنه تا به حال.
لیسانسش رو هنوز تموم نکرده ولی همین کار کامپیوتری هستش، ولی شغل به خصوصی هم نداره، همیشه جامپ کرده از این شاخه به اون شاخه.
خب شما چقدر باش نزدیک و آشنایی؟
ما یک سال فرق
داره. نه، از نظر نزدیک بودن زندگی و کار و ایناش که بتونید به سوالات من جواب بدید اگر دور برای شماست.
با هم نزدیکیم، خیلی نزدیکیم.
خب حالا سوال من از شما اینه که هیچ حرفی میزنه که غیر واقعی باشه، غیر منطقی باشه، غیر عاقلانه باشه؟
بله.
مثلا
میخوام ایران زندگی کنم، خوشبخترم.
نه این که چه، این که
نه با اون صورت.
نه آخه اینا مهم عزیز، ببینید اسکیزوفرنی یعنی جنون، اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز، اسکیزوفرنی یعنی کسی که ارتباطش رو حداقل در مواردی که اون بیماری فعال هست با واقعیت از دست میده. چیزایی رو میبینه که نیست، چیزایی رو میشنوه که صدایی نیست، بوایی رو حس میکنه که اصلا وجود نداره، مسائل رو به گونه ای میبینه و به هم مرتبط میکنه که هیچ کسی اونجوری مرتبط نمیکنه. بنابراین اون سوال منه. وقتی به شما میگم یه کار باور غیر واقع بینانه، غیر معقول، غیر منطقی یا تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب، اونو شما که بهش نزدیکی چه میبینی؟
آره چرا اتفاقا به مادرم تماشام گفتن که آره یه خانومی هست، شما ها نمیبینینش، من فقط میبینمش، همش داره مثلا جلوم مانه میندازه، I can see her مثلا fire بهم پرت میکنه، or مثلا she's trying to get me، مثلا چیز میز میبینه like in her imagination.
خب اینا مسئله است عزیز. اینا دو سه تا چیز میتونه باشه عزیز. یکی میتونه حالت شدید افسردگی باشه با psychotic feature، یعنی واقعا ویژگی های روان پریشی و اختلالات. یکی میتونه اون ور بدترینش باشه، اسکیزوفرنی باشه که واقعا این مغز دو تیکه شده، یعنی مثل که از هم شکسته، مثل دو تیکه زمینه که از هم جدا شده. و سومش میتونه بیماری های دیگری باشه که اینا جز بشه، حالا دلوژنال دیسوردر، هالوسینیشنال دیسوردر، بعض وقت اسکیزو افکتیو، بعض وقت میتونه اسکیزو تیپال باشه، یعنی شبه اسکیزوفرنی. اینا یه چیزایی است که باید با یه تشخیصی مشخص بشه، برای که تشخیص اینجا بسیار مهمه. حالا یه ذره نه مثل قبل که لطفاً همینجوری سوال منو جواب دادید، مثل که با فامیل جواب میدید. نه، تو خانواده پدری و مادری کسی که بیماری‌های عجیب و غریب داشته رو داشتید؟
مادری نه، پدری. بله.
چی داشتید عزیز؟ چی
بوده؟ موقعی که عموی خودم بودن.
چه حالی داشته؟
حالت مثلا دیوانه‌وار.
یا خب ببینید، همون اسکیزوفرنی هست، یعنی مثلا احتمالاً اگر ایشون بوده خب یه مقدار کار رو خراب میکنه، یعنی احتمال رو بیشتر میکنه. به همجاست که شما یه مقداری درباره عمو یا بقیه اعضای خانواده پدری باید یه ذره بدونید عزیز، چون ببینید اونا به جای اینکه مثلا 50 ساعت یا یه عالمه برادر رو نگه دارند و دارو بدن، اگر یه تشخیصی برای گذشتگان باشه، چون اینا زمینهای ژنتیک داره و واقعا از یه نفر به یه نفر منتقل میشه، کار تشخیص پزشک رو و معالجه رو که اینکه زمینهای ارثیش چه اندازه است و به چه شدتی بوده مشکل راحت‌تر و ساده‌تر می‌کنه. اینکه اون اطلاعات باید بگیرید، ولی اگر داده شده، ولی بعد این تشخیص تشخیصی است که باید یه روان پزشک بده، یعنی سایکیاتریست، نه کس دیگری. روانشناس هم میتونه این تشخیص رو بده، ولی به هر حال باید به تایید یه سایکیاتریست برسه. و بعدم مهم اینه که اگر بهش دارو میدن، که امید این است که داروها رو مصرف کنه، مهم اینه که آیا داروها اثر میکنه، پاسخ میده یا نه. اون سوالی است که بسیار مهمه.
حالا تازه شروع کردم. فقط من یه سوال دیگه که خدمتتون داشتم، این چون من و برادر کوچکم با ایشون یک سال فاصله داریم، من میخواستم ببینم که آیا چیزی هست که ما هم بریم دکتر و مطمئن شیم که
شما نه. ببینید عزیز، نه، مادام که چیزی در شما خودشون نشون نمیده نه. تنها کاری که قرار بوده پدر مادر شما میکردن، که حالا دارم بهتون توجه جلب میکنم، این است که یه مواظبت و مراقبتی از شما بیشتر میکردن، چون در خانواده بوده که اون گذشت. حالا شما دو تا چیز رو باید مواظب باشید. اول اینکه با کسی ازدواج کنید که سابقه پدری و مادرش اصلا این بیماری ها نباشه. یعنی اگر فرض بفرمایید مردی در زندگی شما پیش آمد و پیدا شد، 80% نیرو و انرژیتون رو بگذارید که خانوادهش رو از نظر روانی چک کنید. چون اگر فرض کنید تو خانواده ایشون افسردگی بوده، بیماری های دیگه بوده، اون وقت اگر شما با یه همچه آدمی ازدواج کنید، احتمال اینکه فرزندتون اون بیماری رو بگیره و شما رو از پا در بیاره هست. پس اولا به شما یه هشدار میده که در وقت ازدواجتون به همون اندازه که سلامتی این آدم، سن این آدم، وضعیت علمی، خانوادگی، تربیتی، اخلاقیش مهمه، ارثش هم مهمه. برای اینکه وقتی که شما این بارو داشته باشید و اونم داشته باشه، اون وقت احتمال انتقالش به فرزندتون بسیار زیاد میشه. دوم، به دلیل اینکه این سابقه رو در عمو داشتید، حالا در برادر دارید، اولا تعداد بچه‌ها رو نباید زیاد کنید، برای اینکه احتمال رو افزایش میده. بنابراین اگر 2 یا 3 تا بچه هست، شما به 2 باید قناعت کنید، حتی سراغ 3. و بعد از اون محیط تربیتی فرزندانتون رو با آرامش و امنیتی همراه کنید که خاطرتون آسوده باشه. اگر یه چنین گرایش هایی در خانواده آمده و به فرزندتون منتقل شده، شما اونو تحریک نمی کنید و بر نمی انگیزید و موجب تظاهرش نمی شید و بنابراین می تونه خاموش بمونه و هرگز هم این آتش فشان روشن نشید. این دوتا چیزیست که برای شما مهمه، ولی کار دیگه نه. البته اگر در خودتون حالاتی دیدید غیر عادی و غیر معمول، معلومه که باید یه دقت بیشتری داشته باشید. درست اگر فرض کنید یه بیماری در شهر آمده که میگن مثلا علامتش این هست و من این علائم دارم پیدا شد، خب خیلی زودتر به دکتر مراجعه میکنم تا زمانی که اون بیمار نیست. در خانواده شما یه بمب منفجر شده. اینکه این بمبی که منفجر شده آیا اون تیکه خانه شما رو که هنوز نمیدونید خراب کرده یا نکرده، چیزیست که باید برید و چک کنید. در مورد خودتون باید مواظب و مراقب باشید، اما در خصوص ازدواج خیلی خیلی باید مواظب و مراقب باشید. چون اگر تو خانواده یک کسی که مثلا شما میخواید باش ازدواج کنید یه چنین چیزایی باشه، احتمال و امکان این که به فرزندتون منتقل بشه زیاده. و ضمناً بعد مواظبت و مراقبت بسیار محتاطانه از بچه هاست که دوران و بحران رو بگذرونن، چون اگر هم زمینه های ارثی از این قبیل باشه، با یه محیط مناسب و روابط خوب و تربیت درست، بچه‌ها میتونن اون رو پشت سر بذارن، در حالی که اگر شرایط نامناسب باشه و اختلافات و گرفتاری‌های وجود داشته باشه بچه‌ها میتونن اصلا پاشته بشن. بنابراین کار شما رو تو انتخاب همسر و تربیت بچه چند برابر سخت‌تر و مشکل‌تر می‌کنه. این اون چیزی بود، ولی کار دیگری قرار نیست بکنه. اما در خصوص برادر علائم و نشانه‌ها نشون میده هست و ضمناً هم باید بدونید رفتار شما، کارهای شما اگر بیماری اسکیزوفرنیست متاسفانه تأثیر چندانی نداره. تازه اگرم به او کمک بکنه اینقدر برای شما هزینه داره که معمولاً شما از عهده پرداختش بر نمیاد. بنابراین اگر چنینه باید هر چه زودتر شرایطی رو فراهم کنید که به نوعی از ایشون به گونه‌ای که درسته محافظت و مراقبت بشه، ولی نه محبت مادری و خواهری و برادری، نه اینا نقش چندانی نه در بهبودیشون داره و نه در اینکه به خودشون و دیگران آسیب نزنن. البته اسکیزوفرنی هم شدت و ضعف داره، هم انواع چندگانه‌ای داره که برخی که معمولا نوع بدترش مثل پارانویاش به دارو بهتر پاسخ میده، بعضی از دیگه‌اش نه. بعدم البته مهمترین مشکلی که با این افراد هست این است که اولا خودشون رو بیمار نمیدونن و دوم معمولا حاضر به مصرف دارو نیستن و این گرفتاری بزرگ این بیماری است.
ایشون هم همینجوری هستن.
بنابراین عزیز علائمی که من میفرمایید خوب نیست و به همین جد است که شما باید بقیه رو محافظت کنید. فکر نکنید احتمالا با صرف وقتی و محبتی مشکل حل میشه. این درست مثل این است که شما بخواید با باز کردن پنجره اتاقتون هوای شهر لس آنجلس رو عوض کنید. فرقی نمی‌کنه. اینه که خودتون رو و دیگران رو فدای ایشون نکنید، کمک کنید که ایشون کمک واقعی لازم حرفه‌ای رو بگیره. تا احتمالاً اینکه دیگران به خاطرش رنج بکشن به این امید که شاید حال او خوب بشه که معمولاً بدتر میشه یا بهتر میشه. و بعدم خودتون کار. جان.
یه سوال دیگه. این ایشون خیلی وابسته پدرم هستن. آیا این اتنشنی که پدر میگیرن
نه اونا نقشی نداره عزیز. نه اتفاقا برخی از اوقات هم اینا خودش علائمی از گرفتاری و بیماری است. حالا چگونه میشه توجیهش کرد نمیدونم. بعضی از اوقات هم از این به خصوص میشه استفاده کرد، حداقل کمک کرد در جهت اینکه او دواشو بخوره که مهمترین مسئله است. یعنی اگر از اون میتونید به صورت مطلوبی استفاده، ولی پدر رو نمیتونید قربانی و فدای او بکنید، برای اینکه برخی از اوقات اینا به اونایی که نزدیکترن بیشترین آسیب رو میزنه.
دقیقاً، خیلی.
فرهاد مواظب باشید. خوشحال شدم دوست
دارم. فرهاد
مرسی ازم تمنا می‌کنم.
خداحافظ.
شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
از دست این مستاجرم به ستون اومدم، تخلیه نمیکنه.
چرا؟ ساده است. حل گرفتاری با دکتر ثابته. دکتر ثابت کسی که با نظارت شخصی خودش و با آگاهی که به پیچیدگی‌های قانون داره در ماه صدها حکم تخلیه رو از دادگاه‌ها میگیره. بهش زنگ بزن.
دکتر آندرس ثابت در پناه قانون از شما در امور بازرگانی، تشکیل و ثبت شرکت‌ها و دعاوی مالک و مستاجر حمایت می‌کند. 310-461-3524 عضو 08 و 5050.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای پرویز سمسار با تلفن 213-763-1810 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5050 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
قابل توجه صاحبان مشاغل و کالا،
شرکت یوستری آگهی‌های شما را با پرداخت فقط چند سنت در دقیقه بر روی DVD‌های نمایشی از پرویز صیاد و جواد سفارزاده به صورت بنر پخش کرده و از طریق وبسایت yousfree.net به رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهد. این متد مورد استقبال کمپانی‌های مالتی نشنال قرار گرفته است. 1-877-3119.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf...